بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حاضرین در جلسه. آغاز می‌کنیم جلسه ششم از همایش استرس فارسی دانش رو که علی‌القاعده بر اساس زمان بندیمون قرار بود جمعه 12 آذر برگزار بشه، اما با تغییراتی که در زمانی به ضرورت ایجاد شد در نهایت امروز 20 آذر برگزار میشه. جلسه بعدی هم انشالله هفته آینده یک شنبه خواهد بود، 28 و جلسه بعدش هم یک شنبه هفته بعدش که احتمالاً جمعه هفته بعدش که همراه با آزمون باشه، حالا اعلام خواهیم کرد. ولی به هر حال هفته آینده، نه هفته بعدش، یا جمعه یا یک شنبه آزمون هم برگزار میشه و سپس وارد بحث و بررسی کتاب ترس، استراب و وحشت خواهیم شد. از الان من خدمت عزیزان اطلاع میدم که انتشارات با هدف کتاب رو چاپ کرده و انتشارات ما و شما هم DVD این رو داره و احتمالاً نسخه الکترونیکی کتاب رو هم بتونید در نرم افزارها و بسترهایی که کتابهای الکترونیکی رو میفروشن تهیه بکنید. جلسه امشب جلسه ایست که بیشتر مباحثش به موضوع مدیریت زمان برمیگرده و امیدواریم که جلسه خیلی خوبی رو داشته باشیم و از عزیزان و علاقمندان هم دعوت میکنم در همایش علمی بین المللی که ما انشاءالله روز سه‌شنبه ساعت 3 تا 5 خواهیم داشت با دو استاد بزرگوار دیگر که از طرف دانشگاه اصفهان این کار برگزار میشه، حتما شرکت داشته باشن. اما در ارتباط با جلسه امروزمون که از صفحه 137 تا صفحه 156 رو به بررسی گذاشتیم، همطور که عرض کردم بیشتر جلسه میپردازه موضوعات مدیریت زمان، چرا که ما در جلسه گذشته اشاره کردیم به جلسه پنجم ورود محدودی داشتیم بر موضوع تایم منیجمنت یا مدیریت زمان و اشاره کردیم که ما اگر بتونیم مدیریت زمانمون رو داشته باشیم و با زمان به اون معنایی که در فرهنگ ما هست و در مسئله های ما هست که وقت تلاست و همیشه هم بهش اشاره داشتیم ولی در فرهنگمون صرفا در حد یک حرف جا افتاده، مثل نگفتن دروغ و نگفتن غیبت و بسیاری از موارد دیگر که هم در مذهبمون هم در فرهنگمون، نه تنها مسئله فرهنگ ایران بعد از اسلام، حتی فرهنگ ایران قبل از اسلام، از زمان کتیبه های کوروش و داریوش موضوع دروغ گفتن اصلا اشاره شده که دروغ رو از این سرزمین، حالا اون بحثی که تو اون کتیبه هست، دعا میکنه که دروغ از این سرزمین، یک دروغ بره، یک خشکسالی بره و مسائل دیگری که حالا مطرح میشه تا میاد جلوتر در فرهنگ ایران زمین همواره ادامه داره، در مذهب ما، در دین ما بهش اشاره بسیار، ولی خب خیلی ها دیگه رعایت نمی کنن و نه تنها رعایت نمی کنن بلکه متاسفانه کار به جایی می کشه که ضد ارزش ها تبدیل به ارزش میشن. یعنی مثلا در برخی از مشاغل شما اگر دروغ نگی و صادق باشی مشتری یا همکار تعجب میکنه و حتی تو رو یک نادانی میپنداره که مثلا تو چرا اگر زمین مشاوری املاک کنی، اصخایی میکنم صدای من یه لحظه قطع شد بخاطر اینکه تلفن زنگ خورد، چرا مثلا دروغ تو نمیگی، چرا مثلا و مسائل دیگری که خودتون میدونید. خب این وقت طلا هست هم باز جز و همون موارده، یعنی یکی از کشورهایی هستیم که اگر شاخصهاش بررسی بشه و شاید بررسی شده باشه از نظر اتلاف وقت در لیول های بسیار بسیار بالا قرار داریم متاسفانه. و این هست که وقتی وقت رعایت نشه و مدیریت زمان خوبی نداشته باشیم، نتیجه این میشه که هم استرسمون بالا میره هم بازدهیمون پایین میاد. عذرخواهی میکنم، من یک پیامی بدم به عزیزی که این مرتب زنگ میزنه. بسیار خوب. اما مدیریت زمان همطور که عرض کردم میتونه به تنهایی نیمی یا حتی بیشتر از اون استرس ما رو از بین ببره، اضطراب ما رو از بین ببره و بیماری های دیگری که به دنبالش هست. اصلا حتی موضوع افسردگی، یک روی افسردگی چیه؟ موضوع احساس پوچی و ناامیدی نسبت به آینده. آینده چیست؟ بخشی از زمانه دیگه. یعنی وقتی ما سر حساب میشیم میبینیم که بسیاری از مناسباتمون در زندگی مسئله زمانه. یعنی وقتی ما زمان رو خوب رعایت نمی‌کنیم درگیر این بیماری‌ها و گرفتاری‌ها میشیم. پس این رو به عنوان یک مقدمه در ادامه جلسه گذشته عرض کردم که بتونیم با تکیه بر این مقدمه وارد موضوع اصلیمون بشیم. یکی از مصادیق مدیریت زمان، البته این کتاب قرار نیست به موضوع مدیریت زمان خیلی مفصل بپردازه، ما کتاب‌های بسیار زیادی در این زمینه داریم، از جمله کتابی که من خودم خوندم و بسیار روم تاثیر گذاشت کتاب مدیریت زمانی است که توی همین کار فارسی دانشم معرفیش کردم، دقیق الان اسمش یادم نیست، 5 دقیقه زمان بیشتر برای بهره وری، نمیدونم، یه همچین چیزی از آقای دیوید لوئیس که حالا اسمش هم شاید اشتباه بگم ولی لوئیس حتما فامیلش بود. میگم توی عکسای همین کانال فارسی دانش جستجو کنید پیداش میکنید. یکی از بهترین کتابایی که من خوندم و همچنان فکر میکنم واقعا با وجود اینکه کتابای زیاد از زمان مدیریت زمان خوندم و یک زمانی علاقه داشتم، فقط میرفتم توی بازار میگشتم، در سنین فکر میکنم 21 2 سالگی 23 سالگی دوره ای بود که من بیش از همیشه روی موضوع زمان تاکید داشتم، چون من تقریبا تا قبل از رفتنم به دانشگاه و تا قبل از ترم 3 شاید بهتون بگم تا 19 سالگی تمام زندگیم رو به بتالت گذروندم. یعنی وقتی که ما الان میبینیم بچه هایی هستن تو سنین 12 13 14 میان بالاتر تا 18 سالگی با اتکاب رسانه و بسیاری از به هر حال تکنولوژی ها و ابزارهای دیگری که در اختیارشون هست استفاده میکنن، کلاس میرن، نمیدونم در زمینه فراشناخ مطالعه میکنن، در این همایش ها شرکت میکنن، من تقریبا تا 19 سالگی مثل خیلی دیگه از همسن و سالانم اصلا نمیدونستیم یعنی زمانمون چطوری میگذره و البته من حالا یه مقداری حتی بیشتر، ولی بعد از اون که دیگه دوره ای بود که از سال 88 به بعد به خودم اومدم و سعی کردم که بیشتر بفهم دور و برم داره چی میگذره، که بعد منتج شد به رفتن به دانشگاه تهران و شروع یک دوران بسیار بسیار درخشانی در زمینه‌های علمی و کاری، خب تقریبا میتونم بگم نقطه عطفش 22 3 سالگی یا 24 سالگی بود که من مطالعات زیادی روی موضوع زمان داشتم. یعنی هر چی کتاب توی بازار در زمینه مدیریت زمان بود گرفتم و همش هم خوندم و چند بارم خوندم. و توصیه جدی دارم به همه عزیزان، به ویژه دانشجویان که به هر حال الان کمی وقتشون آزادتر هست و از این خانه کنکور رد شدن، تمرکز کنن یک سالی دست کم روی موضوع مدیریت زمان و حالا جلوتر که بریم اشاره خواهم کرد که این مصادیق این تمرکز و روش ها و راه های این تمرکز به چه صورت خواهد بود. به هر حال این کتاب هم به موضوعات اشاره کرده، یکیش موضوع این است که ما باید حتما بدونیم هر کاری چقدر زمان میبره. یعنی یکی از مشکلات جدی ما از کارهای روزمرهمون گرفته تا برنامه ریزی های تحصیلیمون تا برنامه ریزی های کاریمون و غیره، و اون چیزی که به نظر من یکی از مهمترین عوامل به تأخیر افتادن جلسات هست. شما اگر نگاه بکنید، من با موضوع جابجا کردن زمان جلسات اون حالت نه به شرطی که هر روز باشه، در چند مورد باشه مسئله ندارم، کما اینکه میریم جلوتر دقیقا صفحه بعد هست که میگه شما برخی از اوقات این همه عجله اصلا ضرورتی نداره، من و شما خیلی راحت میتوانیم بابت تاخیر ما معذرت بخوایم یا اظهار تاسف بکنیم، یا بابت اینکه مثلا همین همایشمون یک بار دو بار از مجموعه فرض کنید که حالا 8 جلسه اون طرفشی 14 جلسه، شاید دو بار هم مثلا زمانش جابجا شده. خیلی خوب عذرخواهی میکنه آدم، چرا؟ چون قرار نیست ما به خودمون استرس وارد کنیم وقتی آماده نیستیم، وقتی اون توانایی نیست، وقتی ترافیک کاری هست بیایم مثلا یک جلسه برگزار بکنیم که دیگران حتی نتونن از اون سودی ببرن و وقتی هم که میگذارن تازه تلف بشه و حتی دیگه رغبتی نباشه برای شرکت در جلسات آینده. لذا شما خیلی راحت میای با شجاعت میگی که آقا من ناچارم زمان جلسه رو عوض کنم، ولی چیزی که در فرهنگ ما جا افتاده تحت عنوان شروع جلسه با تاخیر، اینجاست که مسئله سازه. یعنی ما جلساتمون اگه دقت بفرمایید بسیاری از مواقع از مدیران سطح پایین گرفته تا کلان، از کلاس ها، هر چیزی که شما در نظر بگیرید، میبینید معمولا جلسات با تاخیر برگزار میشه. یعنی شما اگر جلسه ساعت 8 مثلا ساعت 20 رأس ساعت 20 شروع شد، شما ساعت 20 شروع شد، اصلا عجیبه همچین چیزی، معمولا نیم ساعت، یه رو 20 دقیقه، یا اینکه تهش مثلا طول میکشه. یعنی مثلا ما الان توی زمینهای سخنرانی که از جمله همین روز سه‌شنبه یک سخنرانی علمی هست، معمولا میبینیم که حالا منشاله این همایش به طبق زمانبندی جلو بره، ولی در همایش های مشابهی که من معمولا شرکت کردم، گوش کردم، حضور داشتم رو به عنوان سخنران یا هر چیزی، معمولا دیدم مثلا به استاد عزیزی میگن نیم ساعت شما زمان داری صحبت کنیم تا 45 دقیقه 50 دقیقه طول میکشه، و حتی هی ناچار روی برگه یا مینویسن مثلا اگر حضوری باشه یا اگر مجازی باشه به صورت پیامک که آقا تمومش کن خانم، تمومش کن، طول کشید، رد شد از این زمان، و اگر هم این تذکر داده بشه گویی که انگاری که مثلا توهینی شده که چرا این تذکر داره داده میشه، در حالی که قرار برای این بود که این زمان، یعنی زمان رو ما به عنوان یک حجم یک و دو به عنوان یک مسئله‌ای که لازم الاجراست نمی‌بینیم. یعنی با زمان به عنوان یک موضوع بسیار بسیار اورژانسی و مهم که اگر گفته شده نیم ساعت، منظور از اورژانسی اینه، گفته شده نیم ساعت رأس 30 دقیقه، گفته شده رأس ساعت 20 شروع میشن 20 رأس ساعت 20، ولی معمولا ما میایم این حجم رو اینقدر باز میذاریم یا از اون طرف اینقدر این حجم رو به نوعی در تنگنا قرار میدیم که اون وقت نتیجه این میشه که درگیر استرس میشیم، بسیاری از اوقات مخاطبینمون رو درگیر استرس میکنیم و غیره. خیلی وقتا تجربه نشون داده که مثلا سخنرانی این قرار بوده نیم ساعت صحبت کنه، هر چقدر صحبتش جذاب باشه ولی مخاطب انتظار 30 دقیقه داشته، تا میشه 40 دقیقه دیگه مخاطب حتی اون صحبت جذاب دوست نداره بشنوه. یعنی اینها مسئله ما هست، ولی خب به زمان چه نگاهی نداریم، به زمان خیلی با تساهل نگاه میکنیم. 30 دقیقه خب 30 دقیقه 30 دقیقه، حالا شد 40 دقیقه، حالا شد 50 دقیقه، که چی مثلا حالا ساعت 8 شروع نشد، ساعت 8 نیم شروع بشه، منتظر بمونن. یعنی یه حق به جانبی هم گاهی اوقات داریم. اما موضوعی که اینجا داره بهش اشاره میشه اینه که شما باید کاملا یک تمرکز جدی روی زمانت داشته باشی. من از امورات روزانه میگم چون جلسه حالت پابلیک و عمومی داره. ببینید مثلا گفته میشه میخوام برم حمام، کارم مثلا میگه آقا من میخوام حمام، 2 ساعت تو حمام طول میکشه، یا از حمام مثلا میاد بیرون تا بخواد لباس بپوشه و نمیدونم اون کارهایی که بعدش نیاز هست رو انجام بده، یا مثلا 1 ساعت طول میکشه، بعد مهمونی هم میخواد بره، فرض کن ساعت 6 گفته شده مهمونی باشید، حالا یه جلسه رسمی باشید، 2 ساعت مثلا حمام طول میکشه. چرا؟ چون نگاهش به زمان نیست، چون دقت نداره، همونطور که در بند اول، خط اول این بند سوم، پاراگراف سوم صفحه 137 گفته شده، ما نمیدونیم که این توانایی نداریم که بدونیم هر کار چقدر زمان میبره. من یادم اون زمانی که روی تایم منیجمنت کار میکردم که همچنان به صورت عجیبی همه اینها، چون میگم 1-2 سال مطالعه مستمر من داشتم روی موضوعات مدیریت زمان که بعد شد اون فایل مدیریت زمانی که سال 96 پر کردم و هنوز هم عزیزان میتونن ازش استفاده کنن. موضوع برای این است که همچنان بسیاری از اون موارد که یک زمانی مطالعه کردم و روشون کار کردم در زندگیم هست. مثلا اگر حمام میخوام برم، فرض کنید ساعت 20:20 دقیقه هست، میگم من نهایتاً 5 دقیقه 10 دقیقه اون طرف، 5 دقیقه این طرف، 15 دقیقه این طرف، مثلا 30 دقیقه، 5 دقیقه اونطوری 35 دقیقه، میگم آقا من از ساعت 20:20 دقیقه اگر رفتم دقیقاً 35 دقیقه بعد بیرونم. یعنی میدونم طبق بر نظریه پارکینسونی که زمان رو ما باید تا جایی که میشه و امکانش هست به صورت واقع بینانه تنگ کنیم و کوتاه کنیم و فشرده کنیم، واژه فشرده شاید واژه بهتری باشه، طبق اون میگم آقا تا جایی که میتونم زمانم فشرده میکنم که کیفیت به هم نخوره، ولی میدونم دقیقا 35 دقیقه طول میکشه. میدونم فاصله رفتن، مثلا اگر ساعت 20 همایش دارم، اینا مثاله، من نوعی دارم عرض میکنم، ساعت 20 همایش دارم، فاصله مثلا دفتر کارم تا خونه ای که میخوام بیام یا از جای دیگه میخوام بیام دقیقا زمان بندی میکنم که آقا جان اگر از خونه میام 10 دقیقه است، اگر قرار مثلا از اون طرف جنوب شهر اصفهان بیام به شمال شهر اصفهان که دفترم هست، توی این مسیرها مثلا میشه 30 دقیقه. بعد زمانم خیلی همینطوری پرت نمیکنم، دقیقا حتی راه ها رو حساب میکنم، محاسبات میکنم. یادم اون زمانی که من روی حدود سالهای 92 تا 94 روی موضوع مدیریت زمان شروع ورودم به مسائل روانشناسی و بیمارستان و کلینیک و اینها بود، یادم اون زمان من حتی وقتی میخواستم، تازه هم دانشجوی دکتری شده بودم سال 94، از شمال شهر اصفهان که میخواستم جنوب شهر که میشد دانشگاه اصفهان، من 3 تا مسیر رو در نظر گرفته بودم، یعنی دقیقاً 3 مسیری که میرسید از شمال به جنوب شهر و دانشگاه، و این 3 مسیر رو توی این مپ های دیجیتالی که هست و قابلیت در واقع خط کشی داره و قابلیت در واقع میشه گفت که چی بهش میگن، متر بزنی ببینی که چند متر، چند کیلومتر فاصله داره، من دقیقا همه اینها رو حساب میکردم، ترافیک رو در نظر میگرفتم و میگفتم که خب این مسیر واقع بینانه تره که من از این برم. و حتی همیشه تو ذهنم بود که اگر مسیر شماره 1 رو رفتم و دیدم به یک ترافیک به نوعی غیر قابل پیش بینی برخورد کنم، از مسیر شماره 2 برم. برخی شاید اینو به عنوان یک وسواس در نظر بگیرن، در حالی که ابدا چنین نیست. اینکه شما سهل انگاری کنی و نسبت به زمان نگاه درست و واقع بینانه و علمی حتی نداشته باشی، اینه که گرفتاریه. پس اینها مثال هایی بود که میتونستم از مورد اول بزنم که ما باید دقیقا بدونیم. تو زمینه درس خوندن اونم همینطوره، تا جایی که میتونیم زمان رو کوتاه میکنیم با حفظ کیفیت و دقیقا میدونیم مثلا اگر میخوایم زیست بخونیم، این زیست درسنامه‌اش چند دقیقه طول میکشه، حتی زمانها رو خرد در نظر میگیریم. من اینا رو توی فایل مدیریت زمانم اشاره کردم، اجازه بدید یک بار دیگه هم تاکید کنم، حتی زمانها رو خرد در نظر میگیریم که مثلا 25 دقیقه درسنامه‌اش طول میکشه، 1 ساعت و 15 دقیقه تستنش طول میکشه، 10 دقیقه جمع‌بندی، و خودمون رو ملزم میکنیم که بخوایم روی این زمان بندی جلو بریم. حالا میفهمید گاهی اوقات یکم کم و زیاد میشه، بله تجربه است، 100% همینطوره. قرار نیست که ما همیشه بر این باور باشیم که یک زمانی اگر تعیین کنیم همیشه باید همین باشه. مثلا من فکر میکنم واقعا این یکی از مهمترین کارهاست که ما ببینیم هر چیزی چقدر زمان نیاز داره و متعهد باشیم بهش. شما امروز میدونید خود بحث کنکور که خیلی از مخاطبین عزیز ما، یا حالا امتحانات، بیشتر کنکور مد نظرم هست، یک موضوعی است که حتی من گاهی اوقات به 2 دسته تقسیمش میکنم یا به 3 دسته. تمام یک سالی که مثلا قبل از کنکور میخونی، سر جلسه کنکور و زمان انتخاب رشته، یعنی 3 دوره‌ای هست که شما میرسونه دانشگاه. شما 1 سال ممکنه یا 2 سال برای کنکور بخونی، به اندازه اون 3-4 ساعت که سر جلسه هست خودش مهمه. پس این نشون میده که چرا؟ چون حتی ثانیه ها برای تو اهمیت داره. حالا این فرایند رو شما باید توی زندگی در همه اموراتتون به کار ببندید، و اینجاست که میبینید چه تأثیر عجیبی میذاره. چرا؟ از این موضوع وارد مبحث را دومم هم که گفتم، همون موضوع این که تأخیر یا تعلیق یا جابجایی زمان یک موضوع طبیعی است، میرسیم سراغ موضوع سوم. چرا این مسئله اینقدر اهمیت داره؟ چون به قول دکتر هلاکویی ما دو چیز در این دنیا داریم، یک اشیا و اشخاص، دو زمان، که ایشون اشاره میکنه خیلی اوقات این زمان مهمتر از اشیا و اشخاص هست. خیلی اوقات این زمان مهمتر از اشیا و اشخاص هست برای ما، یعنی نیروی انسانی زمان. حالا من البته یک عنصر سومی هم بهش اضافه کردم که امیدوارم کسی من رو به مادیات متهم نکنه، ولی حقیقتا فکر میکنم موضوع پول دست کم به حد کافی که بتونه مسائل زندگی رو راه بندازه، این هم خودش مهمه، اما خیلی وقتا خود این موضوع پول میاد زیر مجموعه زمان. یعنی شما اگر، یا حتی زیر مجموعه اشیاء و اشخاص، یعنی شما اگر بتونی از نیروهای انسانی و افرادی که اطرافتون هستن و اشیایی که اطراف شما هست، زمانی که شما دارید به خوبی استفاده کنید، هم میتونه پول و ثروت ایجاد بشه، هم میتونه در زمینه‌های دیگر موفقیت های کلان به دست بیاد و هم استرس شما و اضطراب شما به شدت کاهش پیدا کنه و در بحث هرم مزلو موفقیت های زیادی شما به دست بیارید. چرا که ما گفتیم اگر هرم مزلو رو بتونیم به خوبی جلو بریم، ما میتونیم به یک انسان کامل یا هول پرفکت تبدیل بشیم، و خب این انسان کامل انسانی است که از هر گونه بیماری روانی و مشکل و گرفتاری روانی بدور هست. خب پس زمان یکی از دو چیزی است که ما در این دنیا داریم به گفته نویسنده کتاب. اما موضوع دیگر این هست که در پاراگراف سوم صفحه 139، این واقعیت رو نیز باید بدانیم که زمان از نظر علمی حجم است، و وقتی که حجم است یک پیام دارد. اگر یک چیزی 5 متر است، در یک جای 4 متری نمی شود آن را قرار داد، هیچ وقت نمی شود. ببینید، بسیاری از اوقات ما در بحث برنامه‌ریزی هایی که به صورت روزمره انجام میدیم، یا همین دانش آموزان عزیزی که مخاطبین اصلی من هستن چندین ساله، ما میبینیم اینها خیلی وقتا اشاره دارن به اینکه آقا ما اومدیم یک زمانی رو تعیین کردیم برای خوندن و نرسیدیم تموم کنیم، و چون نرسیدیم تموم کنیم دچار استرس استراب شد. یعنی اگر از این دوستان پرسید، دیگه من اجازه بدید نگم 99%، 100%شون میگن یکی از مهمترین و شاید مهمترین عامل ایجاد استرس و استراب ما اینه که ما به برنامه‌ای که برای خودمون نوشتیم نرسیدیم، ما به بودجه مثلا آزمونی که برای خودمون تعیین کرده بودیم نرسیدیم. حالا همین رو تعمیم بدید به دانشجویان، همین رو تعمیم بدید به حالا مثلا کسب، به کسانی که کار میکنن، کاسب هستن یا در زمینه دیگر، یا مثلا ما کنکور قراره بدیم همه فصول رو نخوندیم، که حالا به موضوع کمال پرستی هم میرسیم که به این مسئله در ارتباط هست. اینها یک پیامی معمولا داره، و مطمئن باشید افرادی که اینطور به مسائل نگاه میکنن هیچ وقت هم به بودجه ها و برنامه ها نخواهند رسید. چرا؟ چون اونها فکر میکنن اشکالشون در نحوه خوندنه، اشکالشون نمیدونم در برنامه ریزی، اشکالشون در مشاوره، اشکالشون در مدرسه است و مسائل مختلف. مثلا یکی از حرفاشون اینه، من مدرسه دارم و در این حال برای کنکورم دارم میخونم، پس وقت نمیکنم برنامه اجرا کنم. مسئله و مشکل اینها نوع نگاهشونه به مسائل و به زمان. یعنی اونا همیشه به دنبال یک آرمان شهری در موضوع تایم منیجمنت میگردن، در موضوع مدیریت زمان میگردن. این آرمان شهر چیه؟ این که همیشه من کارام رو سر موقع انجام بدم و یک برنامه اگر چیدم 2 ساعته حتما این انجام بشه. خیلی وقتا این نمیشه، به خاطر اینکه شما توقع داریم مثلا یک برنامه که قرار بوده در فرض بفرمایید که 3 ساعت انجام بشه، شما آمدی میگی میخوام تو 2 ساعت انجامش بدم. دانش آموز عزیزی من دارم که همینطوری یک برنامه ساده رو نمیتونه انجام بده، بعد میاد به من میگه که آقا بیا به من یک برنامه‌ای بده 2 برابر. میگم برای چی؟ میگه برای اینکه بودجه آزمون برسم. میگم آخه عزیز من، تو همون برنامه یه نصفرم نمیتونی انجام بدی، بعد برنامه دو برابر میخوای، بعد استدلال اینه که من برسم به بودجه پس بیشتر اجرا کنم. یعنی ببینید اینقدر موضوع ساده هست که این فرد نوع نگاهش و جهان‌بینیش از درک همین موضوع ساده عاجز هست، که وقتی تو نمیتونی مثلا یک نصف برنامه رو انجام بدی در یک روز، میخوای دو برابرش کنی که برسه بودجه لازم. چطوری میشه؟ مگه همچین چیزی داریم ما؟ خب حالا شما کمتر بخونی ولی با کیفیت تر بخونی، قطعا نمره بیشتری میگیری. چقدر دانش آموزی ما داشتیم که به تمام بودجه ها رسیده، به تمام نمیدونم فصل ها خوندنش رسیده، ولی همین فرد وقتی که رفته کنکور داده، اندازه اونی که 70% مطالب رو خونده نتونسته نمره بگیره، چون همینطوری خواسته فقط اینا رو یه به نوعی سیاه مشقی داشته باشه، همینطوری یه ورقی بزنه و رد بشه برسه به بودجه یا برسه به کنکور. پس این نوع نگاه اشکال داره. ما اگر که 2 هفته زمان داریم برای رسیدن به یک آزمونی و این بودجه رو هر جوری که پایین بالاش میکنی، مرورش رو در نظر میگیری، آموزشیش رو در نظر میگیری، رفع اشکالش رو در نظر میگیری، تستنی ترکیبیش رو در نظر میگیری، روش خوندن اصولی و علمیش رو در نظر میگیری، تایم پارکینسونی یعنی کوتاه کردنش تا حد ممکن با حفظ کیفیت هم در نظر میگیری، سرعت عملت هم خیلی بالاه، به همه امورات زندگی طبیعیت مثل خواب منظم و مناسب، مثل نمیدونم خوردن غذای مناسب و غیره هم میرسی، ولی حالا مثلا تفریحات رو کمش میکنی و همه اینها، شما میرسی 50% این بودجه رو بخونی برای این آزمون 2 هفته. خب چرا اصرار داری 70% بخونی؟ خب اینجاست که استرس ایجاد میشه، اینجاست که استراب ایجاد میشه. یعنی طرف نمیفهمه که من 3 متر جا دارم، وسیله هم 3 متر میتونم بذارم، این انتظار داره مثلا یه وسیله 5 متری به بذاره تو 3 متر، نمیشه. اینجاست که استراب ایجاد میشه. این هم یک نکته بود که باید خدمتتون میگفتم. اگر به من اجازه بدید در حد 10 ثانیه میرسم خدمت شما. عذرخواهی میکنم. خب اما موضوع دیگری که در بحث مدیریت زمان بسیار اهمیت داره، موضوع کارکرد اشتباه اون بحثی است که در محاوره ما خیلی جریان داره که آینده رو ول کن، حالا کی زنده است کی مرده، به زمان حال توجه کن. خب البته من خودم هم با این موضوع موافق هستم که زمان حال هست، که بین زمان آینده و زمان گذشته اهمیت بیشتری داره. یعنی حرف من همیشه بر این بوده که ما از گذشته می آموزیم به صورت خودکار، به آینده توجه داریم اما در زمان حال زندگی می کنیم. حالا بعضی ها یا در قبرستون گذشته دارن سیر میکنن یا در نگرانی دلشوره آینده، یعنی در یکی از این دوتا هستن، در حالی که ما دقیقا باید بدونیم وقتی میگه در زمان حال زندگی کردن یعنی ایجاد یک تعادل. یعنی مثلا ما 80% در زمان حال هستیم، 10% در گذشته، 10% به آینده. حالا این مناسبات رو درصد ها رو بدونیم که میخواد چیکارش کنه، چه جوری تجزیه تحلیل ذهنیش بکنه. من صرفا دارم به گونه میگم که متوجه باشید ما در از گذشته سه چیزا آموختیم، یک پلن و هدف و برنامه برای آیندهمون داریم، اما برای رسیدن به اون اهداف در زمان حال زندگی میکنیم. بعضیا یا دنبال اون رویاها در آینده یا دنبال شکست ها در گذشته زمان حال رو ول کردن. اما موضوعی که هست اینه که من درد امروز رو مساوی با درد فردا بدونم، یعنی من بدونم کاری که دارم امروز انجام میدم چه پیامدی برای فردای من داره. این خیلی موضوع مهمیه. نمیم یه حرکتی امروز بکنم صبح تا شب بگم چون زمان حاله پس عشق کن تو زمان حال، من یکی از مشکلات که واقعا با این آهنگ‌های پاپ ایرانی دارم که بارها هم در این همایشا بهش اشاره کردم، که بعضی وقتا یک آوازخوان مثلا دیپلمه میاد، یا حتی همونم نداره، میاد میشه الگوی مردم، یا با یک شعری که سروده و با یک آهنگی که خونده میاد میشه به نوعی ختمشی خیلی از افراد، حتی متاسفانه افرادی که کمی تحصیلات هم دارن. همینجاست که بعضی وقتا در این آهنگ ها من میشنوم که اما در این آهنگ ها بسیار بسیار مواردی دیده میشه که مساویس کاملا با بیماری های روانی. حالا من قبلا بهش پرداختم دیگه، موضوع جلسه رو از مدیریت زمان تغییر نمیدم. اما مثلا یک بحثی که خیلی وقتا توی آهنگا دیده میشه، زمان حال و عشق و آینده رو کی دیده، فلان شده و از این حرفا. یعنی چی؟ یعنی صبح تا شب بشین آهنگ گوش کن، نمیدونم برو مهمونی، برو این کارو بکن، اون کارو بکن، حالا آینده چیه، الان خوش باش. متاسفانه آهنگم آقای رضا صادقی که من اصلا نمیتونم هیچ وقت با هیچ کدوم از آهنگاش ارتباط برقرار کنم، میخونه که دقیقا همین مضمون رو داشته اگر اشتباه نکنم، که زمان حال بسیار مهمه. خب بله، ولی نه اینکه ما صبح تا شب بشینیم زمان حال رو بچسبیم بهش و خوشی کنیم و بگیم حالا آینده که چی. نه، شما اگر خواستی چنین کاری بکنی، اینجاست که بعد در آینده ای میاد و بعد میبینه من هیچ کاری نکردم. بنابراین اونجا که دکتر هولاکویی بارها اشاره کرد درد امروز رو مساوی با درد فردا و لذت امروز رو مساوی با لذت فردا بدونم، همینه که شما متوجه این موضوع باشی کارهایی که من دارم انجام میدم همون چیزی است که در آینده من به عنوان گذشته هی بهش نگاه میکنم، پس کاری کنم که از این گذشته راضی باشم و همون کاری است که آینده من رو میسازه. این دو موضوع بسیار بسیار ظریف و حساسی است که باید بهش توجه داشته باشیم. اما موضوع مهم دیگری که خیلی وقتا دانش آموزان ما، دانشجویان، فعالان کسب و کار و غیره بهش توجه نمی کنن و کلن همه ما بهش توجه نمی کنیم، موضوع به تأخیر انداختن کارهایی است که ما بهش علاقه نداریم. همون چیزی که یک ضرب المثل اسپانیش بوده و بعدن این آقای براین تریسی که حالا یک زمانی خیلی بروبیا داشت ولی کتاباش دیگه امروز هیچ خاصیتی نداره، تحت عنوان قورباغه‌ات رو قورت بده مطرح کرده. این کتاب بسیار پرفروشی شده. این کتاب قورباغه‌ات رو قورت بده، کلیت حرفش اینا و سخت‌ترین این کارا رو اول انجام بده، چیزی که دکتر هولاکویی تحت عنوان first thing first، یعنی اولین چیز اول انجام بشه. یعنی آقا جان، شما اگر بخوای کارهای سخت، آزاردهنده، حالا اینجا در صفحه 141 به کلمه بد اشاره کرده، من با این کلمه موافق نیستم، چون ما قرار نیست هیچ کار بدی انجام بدیم، قرار هست کار غلط و اشتباه انجام بدیم و اشتباه بسیار چیز خوبی است، ولی اینکه کار بد انجام بدیم، خب این بد همون چیزی است که در فرهنگ ما و در مذهب ما و در دین ما تحت عنوان گناه مطرح میشه، پس قرار نیست ما کار این شکلی انجام بدیم، اما یا حداقل سعی کنیم کاهشش بدیم. اما به هر حال کارهایی که آزاردهنده است، در اصطلاح دوستان نسل اخیر ما مثلا کارهایی که باهاش حال میکنیم، حال نمیکنیم، حالمون باهاش خوب نیست، اتفاقا همین کارا باید اول انجام بدیم اگر مهمه. حالا مثال بارزش برای دانش آموزان اینه، یه برنامه ای رو معمولا میبینه به تاخیر میندازه، یه پیام داره تو این کار دوست نداری، و در یا این که در این حال که مهمه تو فکر میکنی مهم نیست، بنابراین در اولی کار انجامش بده. فلان درس دوست نداری، مثلا فیزیکو دوست نداری، حتما صبح زود که بیدار شدی اولین درسی که میخونی فیزیکوش. یا مثلا اگه یه تلفنی میخوایم بزنیم به یه کسی، یا یه کاری میخوایم انجام بدیم، اولین کار اون باشه که بعدش دیگه برای ادامه روز خیالمون راحت بشه. لذا این یک قاعده بسیار مهم در موضوع مدیریت زمانی که باید بهش توجه داشته باشیم. اما برسیم به موضوعی که فکر میکنم جذابترین بحث برای بسیاری از شما دوستان باشه. مسئله این است که چرا ما کارها رو انجام نمیدیم و به عقب میندازیم. البته با موضوع اهمال کاری و تنبلی موضوع متفاوتی است. من قبلا در مورد اهمال کاری توضیحاتی دادم و توضیحات هم و پایه و مبنای همین مسئله روانشناسی هم چیزایی است که در همین کتاب یا سایر گفته های دکتر هولاکویی هست و سایر اندیشمندان دیگری که در این زمینه هستن، من به اون نمیخوام پردازم، بلکه میخوایم ریشه های این که ما چرا درد امروز رو مساوی با فردا نمیدونیم، چرا ما کارا رو عقب میندازیم، چرا ما طبق قاعده قورباغه رو قورت بده حرکت نمی کنیم و همیشه میخوایم اول کارهای راحت انجام بدیم. ریشه های این مسئله چیه؟ جالبه بدونید که برمیگرده معمولا به حساس ترین دوره زندگی ما، یعنی 1 تا 3 سال، به 1 تا 3 سال ما، و البته در ادامه زمانی که عقل ما داره رشد میکنه، یعنی تقریبا 8 تا 12 و به ویژه بعد از 12، و حرفایی که بسیاری از اوقات تحت عنوان زبان اصلهای ما، محاوره ما دیده میشه. اولین علت موضوع عقب انداختن کارها این هست، برخی از اصطلاحات ما هست، مثلا حالا تا بعد، حالا ببینیم بعدن چی میشه، حالا فردا رو کی دیده کی ندیده، حالا نمیدونم اگه عمری باشه این کار انجام بشه. یعنی همیشه انگاری که یک فردا که بخشی از زمان هست و اشاره کردیم فردا رو باید مساوی با امروز ببینیم، همیشه انگار برای ما یک رازه. یکی از همین آهنگا هم همینه دیگه، فردای رازه. نمیتونم یعنی چی رازه، چی مگه مثلا یه چیز عجیب غریبه؟ نه، فردا مشخصه، کارهایی که ما امروز انجام میدیم فردای ما رو میسازه، برای همینه که خیلی مهمه. ولی ما همیشه همش میگیم خب حالا اگه عمری بود این کار رو برات انجام میده. البته این رو با لفظ ارزشمند و کلمه ارزشمند، عبارت ارزشمند انشاء الله باید تفکیک کنید. انشاء الله یک بار مثبتی داره و انرژیکی داره، یعنی انرژی بخشه. ما وقتی این کلمه رو به زبان میاریم اصلا انگاری که میگیم اوکی، پس حالا من با یک نگاه مثبت میگم پس این کار رو حتما انجام میدم. ولی برخی از عبارتهای معادلی که حتما شما خیلی شنیدید، اینها گرفتاریست، پس باید اینها رو بگذاریم کنار. من کلا خودم همیشه با عبارت حالا تو بعد مشکل داشتم، یعنی چه حالا تو بعد؟ البته این باز با اون عبارتی که من چندین بارم بهش اشاره کردم، من به این موضوع در زمان خودش مینگرم، موضوع متفاوتی است. یعنی خب یه موقعی هست فردی میاد میگه فلان کارو چیکار کنم، میگم خب الان وقتش نیست، من در زمان خودش به این موضوع نگاه میکنم. ولی حالا تا بعد انگاری که مثلا طرفو بین تو برزخ گذاشته بود، چیکار کنه آخر، بعدی وجود داره یا نداره؟ موضوع دوم متاسفانه موضوعی هست که برمیگرده به والدین ما، زیر قول زدناشون. خیلی وقت دیدید مثلا میگفتن که اگر که من بارها هم اشاره کردم در همایش آذر ماه سال 97 هم که تهران داشتم و بچه ها بهش اشاره کردم که بسیار مهمه والدین برای دانش آموز، برای فرزندشون یک پاداشی در نظر بگیره، که تو اگر این کارو کردی من فلان پاداشو بهت میدم. و اخیراً هم توی برخی از همایشان بهش اشاره کردم که این موضوع از نظر علمی اثبات شده، یعنی انسان بخوایم و نخوایم منفعت طلبه. حالا این منفعت طلبی خودش واژه بدی نیست، عبارت بدی ابدا نیست، انسان منفعت طلبه، پاداش طلبه. یعنی انسان وقتی بهش بگی فلان کار پاداشی نداره، انگار تمام امید و میگه مگه برای چی من همچین کاری بکنم؟ حالا این پاداش میتونه پول باشه، میتونه یه تفریح باشه، میتونه یک دور همی گرم و صمیمی با خانواده باشه، میتونه هر چیزی باشه. انسان منفعت طلبه. حالا وقتی در کودکی به ما گفتن فلان کار بکن، فلان اسباب بازی رو برات میخریم، و بعد که ما انجام دادیم نخریدن، خود این نشون میده هیچ وقت هیچ فردایی وجود نداره. یعنی کودک در اون زمان حساس تو ذهنش اینطور جا میفته که وقتی پدر مادر من میگن بعدن من این کار برات میکنم و نمیکنم، پس این بعدن یه دروغه. و اینجاست که مسئله ایجاد میشه و وای به حال تفکری که در کودکی در ذهن ما قرار بگیره. به شدت دیگه در آوردنش سخت میشه. الان امروزه با ابزارهایی مثل روانکاوی و بازگشت دادن ذهن به گذشته و گرفتن زهر و سم خاطرات بد گذشته، تا حدودی ما تونستیم در بحث‌های روانشناسی به جلو حرکت بکنیم و انسان‌ها را از حالت بیماری‌هایی که ناشی از دوران کودکشون بوده نجات بدیم. اما در گذشته که چنین چیزایی نبوده. بنابراین ببینید، انسانی که در گذشته با این بیماری‌ها رشد می‌کرده و بعد حرفایی می‌زده که این حرفا و این تفکرات به عنوان حرف درست به نسل‌های بعد انتقال پیدا می‌کرده و همچنان هم خیلی از اینا هست، پس دیگه خودتون سر حساب بشید که ما در چه دنیایی داریم زندگی میکنیم. دنیایی که بسیاری از حرفا اشتباه بوده و امروز داره به لطف علم و تکنولوژی اینها تصحیح میشه. اصلا هیستوریکال سایکولوژی که بنده زمینه پژوهشیم در دانشگاه هست، و امیدوارم فرصتی بشه در بعد از این همایش سه‌شنبه در این زمینه هم فعالیت جدیم رو شروع بکنم، اصلا به همین میپردازم. اصلا جنگ جهانی دوم برای چی شروع شد؟ تفکراتی که در کشور آلمان از گذشته دور مونده بود و اومد جلو با شرایط و مسائل اجتماعی همسو شد، در تفکر یک فرد خطرناکی به نام هیتلر نقش بست و شد جنگ جهانی دوم و بسیاری از مسائل دیگه، اصلا این تفکراتی که وجود داشته. پس موضوع بسیار مهمه که والدین ما اگر قولی در کودکی به ما میدن سر این قول بمونن. حالا اگر به یه پسر یا دختر آگاه مثلا 21-22 ساله گفتی، برات میگه مامان بابا من تو رو میشناسم، به من این قولا رو نده، من میدونم تو این کار نمی کنی. ولی کودک نمیفهمه این رو و نمیتونه بیان کنه این رو. خب این یه نتیجه شه و نتیجه بعدش خشم و نفرتیه که در او شکل میگیره و خیلی وقتا به قول دکتر آراکویی که در این کتاب نوشته، اصلا اگرم اعتراض کودک بکنه، گریه کنه که چرا منو نبردی مثلا پارک در که من بچه خوبی بودم، و بعد کتک میخوره یا فریاد میشنوه بابت این اعتراض درستش، خب اونجا نگاه کن دیگه چه بیماری ها گرفتاری در فرد ایجاد میشه. و اینجاست که ما باید توجه ویژه به مسائل تعلیم و تربیتمون داشته باشیم اگر میخوایم یک جامعه پیشرفته‌ای داشته باشیم. یعنی یک جامعه پیشرفته زمانی اتفاق میفته که ما بتونیم تفکر رو از همون سنین کودکی و دوران نوجوانی فرد در وجود داشته. اصلا چرا زمینه‌های مورد علاقه من در مسائل روانشناسی و در مسائل شغلیم رفته سمت این نوجوانان؟ و در حالی که با محافل دانشگاهی و حوزوی ارتباط تنگاتنگی دارم، ولی بیشتر علاقم به همین نوجوان است. چون اگر ما بتونیم به سهم خودمون، به سهم ناچیز خودمون که حتی یک قطره ای در دریای بیکران علم و به نوعی پیشرفت باشه، بتونیم تأثیر بگذاریم روی این نوجوانها، اینها بعدا میشن جوانهای ما، بعدا میشن بزرگسالان ما، بعدا میشن آینده سازان ما و کسانی که این مملکت رو و این کشور عزیز رو قرار آباد بکنن. و یا در حال زمینه‌های دیگر پژوهشی مثل وحدت اقوام و غیره که حالا روز سه‌شنبه در مورد همین وحدت اقوام من بیشتر هم احتمالاً صحبت خواهم که اگر فرصتی بشه. بنابراین بسیار مهمه که ما در این زمینه انسجام فکری داشته باشیم و جلو بریم. مورد سومی که بحث تعویق رو خیلی وقتها در ما ایجاد میکنه، تفکر و حتی باعث تنبلی ما میشه. یعنی یکی از مسائلی که در موضوع اهمال کاری وجود داره دقیقا همینه، مسئله تفکر آقا بالا سر. تفکر آقا بالا سر، یعنی ما همیشه، بعد خیلی وقتها من واقعا زرج میکشم، واقعا اذیت میشم و امیدوار هستم که این حرفا شاید کمی تاثیر بذاره، ولی چه کنم که خیلی وقتا همین حرفا هم همین افراد نمیشنون و علاقه به گوش کردنش ندارن. ولی اگر مثلا بگن که فلان معلم در فلان همایش مثلا تسنی نکته و تست فیزیکی یه حرف نامناسب ناپسند حتی غیر اخلاقی زد، همشون میرن اینا رو برمیدارن فوروارد میکنن با دوستانشون شیر میکنن، نمیدونم در موردش میخندن و علاقه دارن اینها رو دنبال کنن، بازخوردهای زیادی داره، بازدیدهای. ولی اگر حرف درست و علمی زده شد، خب میبینیم که آمار کسانی که مخاطبشن خیلی 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 کم میشه و به همین خاطره که آمار افراد خیلی موفق خیلی 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 کمه. یعنی کم پیدا میشه افرادی که بخوان از امکانات استفاده درست بکنه و افرادی که به سمت مسائل هرز و پوچ و بیهوده میرن خب همیشه زیاده. چرا؟ چون انسان فطرتاً و ذاتاً میل به تباهی داره، میل به سقوط داره و باید این نفس رو کنترل کرد. این در باورهای مذهبی ما هم وجود داره. تفکر آقا بالا سر چی میگه؟ من خیلی وقت اذیت میشم. دانش آموز میگه یا خانواده‌اش میگه تو باید زور بالا سر این بچه من باشه تا این درس رو خونه. حالا تو مشاور این زور رو ایجاد بکن، این ترس و تهدید رو ایجاد بکن، منم ایجاد میکنم، باباشم ایجاد میکنه، همه ما دست به دست هم میدیم، تبدیل میشیم به لولو و این بچه رو میترسونیم، تهدیدش میکنیم و یا خدای نکرده کتکش میزنیم، تحقیرش میکنیم که این درس بخونه. وای به حال چه این تفکری که بخواد یک ملت رو بسازه. تفکر آقا بالا سر. در حالی که ابدا چنین چیزی نیست. بله ما میفهمیم گاهی اوقات یه فرد قانون شکنی میکنه، بعدش برخورد بشه تو حالت بازدارنده داشته باشه. البته همون هم میگن اگر که مثلا شما متوجه شدید واقعا این فرد بیماری هست، خب سعی کنیم اینا اصلاحش بکنیم، نه که بخوایم مثلا. ولی یه زمانی هست که من خودم همینطورم تو کارم، اگر کسی قوانین رو رعایت نکنه، چرا؟ چون حق دیگران رو و حق الناس در حق دیگران هست، بعد از این حق باید دفاع کرد. ولی اینکه شما بخوای یه کسی که هر کار خودشو داره درس میخونه، آینده خودشو، بخوای با زور و تهدید و آقا بالا سر و هل دادن این فرد رو تکونش بدی، اولا نمیتونی این کار رو کنی، دوما اگر تونستی تکونش بدی، این فرد در آینده تفکری در ذهنش ایجاد میشه که به محضی که این دست از روی فنر برداشته شد، او میزنه به در تنبلی. نمونهش رو میخواید بهتون بگم؟ من چون هم زندگی خوابگاهی رو در کوی دانشگاه تهران تجربه کردم، هم دوران دانش آموزی تجربه کردم، هم الان دارم با این عزیزان دل دانش آموز کار میکنم، در محیطهای دانشگاهی بودم، همه اینا رو دیدم. نمونهش میشه خیلی از این نخبه ها و رتبه های برتری که ما در زمان خودمون در دانشگاه تهران داشتیم که به زور همین مشاور و کنکور و ترس و نمیدونم خانواده و بیرونت میکنیم از خونه و غیره، در زمانی که اینا قدرتی نداشتن، معمولا در سنینی که 17 18 سال اینها درس خوندن، به جایی هم رسیدن، به محضی که سنش یکم رفته بالا، یکم مستقل تر شدن، فشار خانواده برداشته شده، فشار اطرافیان برداشته شده، زدن به در اهمال کاری و انصراف از تحصیل و یا اینکه شغل و کاری به دست نیاوردن، یا چیزی که تحت عنوان فرار نخبگان هست که خیلی وقتا فرار آدمای تنبلی هست که نمیتونن اینجا کاری بکنن، بالا میشن میدونن میرن کشورهای دیگه و میخوان اونجا رو مثلا به خیال خام خودشون آباد بکنن. خب اینجاست که مسئله ما داریم. یعنی شما زمانی که میایید و به زور یک فرد رو میشونید سر درس و کار، خب اینجاست که وقتی مثلا طرف کارمند مدیرش هست، عالی کار میکنه، مدیره که رفت اونجا میشه عروسی. پس باید فرهنگ سازی کرده این زمینه، باید کار رو به سمتی برد که مورد علاقه یه فرد باشه، که حالا جلوتر هم بریم این رو اشاره خواهیم کرد. پس این تفکر تحمیل کردن کارها باید برداشته بشه و جاش فرهنگ سازی جایگزین بشه که عزیز من، فرزند من، این آینده توه. اگر تو مگه ما نمیگیم انسان منفعت طلبه؟ اگر تو بخونی، اگر تو از زمانت استفاده کنی، اگر این راهکار جذاب به کار بگیری بری جلو، در آینده اینو 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 این امکانات، ثروت، ماشین، شهرت، محبوبیت فلان در انتظار توه. ولی اگر ما بچه‌مون رو جوری تربیت کردیم که همیشه در بچگی گفت مامان من درسمو خوندم، قرار شد فلان پاداشو من بدی، ندادیم بهش، الان هم اگر اومدیم بهش خواستیم اینطوری فرهنگ سازی کنه، میگه تو همون مامانی هستی که من بچه بودم، پاداش من ندی، حالا داری منو به آینده تشویق میکنی. اینجاست ظرافت های مسائل تربیتی. موضوع دیگر، عذرخواهی میکنم از به کار بردن عبارت، هرچند عبارت بدی نیست ولی از اون حرفایی است که در ذهن ما بد جا افتاده، اینه که کار برای خره. مگه ما حمالیم که کار بکنیم؟ مگه ما حمالیم که مثلا صبح تا شب بشیم درس بخونیم؟ مگه ما فلانیم؟ و این تفکر که داره به حالت یک حالت ضرب المثلی هم بین ما رواج پیدا کرده در محاوره ما، خب خودش یک گرفتار است. موضوع پنجم که گفتم بهش اشاره خواهم که مسئله یک کمال پرستیه، پرفکشنیسمه. خواهش میکنم با کمال گرایی که میل به کمال و پیشرفت هست اشتباه نگیرید. این رو کمال پرستی یعنی آقا صفت یا صد، یا همه چیز درست جلو میره یا من نمیخونم، یا من به 100% بودجه میرسم یا اصلا نمیشنم درس بخونم، یا به من میگی من این 7 ماه موفق میشوم تا کنکور یا من اصلا درس نمیخونم. اینه باشه که کمال پرستی. و اینجاست که ما مشکل داریم با خیلی از افراد از زمینه‌های مختلف. چون سخن به درازا کشید، من سعی میکنم که مسائل بعدی رو سریعا بگم که برسیم به پرسش و پاسخ. من خودم این جلسه رو خیلی بیشتر از جلسات گذشته دوست داشتم، چون که هر جایی که بحث مدیریت زمان میشه اصلا من به طور عجیب غریبی علاقمند هستم به شرکت در اون بحث ها و یا مطالعه در اون مورد، و امیدوارم که فرصتی بشه با دوستانی که در زمینه های روانشناسی، جامعه شناسی و غیره هستن بتونیم کار مشترکی انجام بدیم در زمینه روانشناسی تاریخی مردمان ایران که چقدر واقعا از زمان استفاده میکنه. یعنی این کاری است که مدتی است من شروع کردم، ولی این مشغله ها که البته اولویت هم دارن اجازه نمیدن کار سریع پیش بره، که اصلا ما بریم واقعا ببینیم توی این منابع تاریخیمون، مثلا فلان شاه اسنادی که ازش مونده، چون ما میدونیم در اسناد تاریخیمون از مردم کم چیز داریم، چون تاریخ تاریخ شاهان و پادشاهان بوده. در 100 سال گذشته چرا از مردممون حرفایی داریم، اما وقتی که بیشتر میریم به گذشته بیشتر تاریخ شاهان و پادشاهان و اینها بوده. ولی حتی از همونها هم میشه فهمید که حرفایی که میزدن، صحبتهایی که میکردن، نگاهی که داشتن، کتیبه هایی که بوده، فرمانهایی که صادر کردن، از منظر زمان بندی و مدیریت زمان چقدر اشکالات داشته. و همین اشکالات رو بگیریم بیایم جلوتر ببینیم تو فرهنگ ما چقدر اشکالات زمانی وجود داره. خب اینجاست که تاریخ کارکرد علمی پیدا میکنه، اینجاست که تاریخ کاربردی میشه و ترکیب میشه با علوم دیگر و یک ساینس جدیدی ایجاد میکنه که میتونیم اگر ازش استفاده بکنیم در مسائل روزمره ما هم کاربرد داشته باشه، در سیاست ما هم کاربرد داشته باشه. اما خب چه کنیم که متاسفانه به قول استاد فراستخان که دیروز 16 آذر در یک همایشی ایشون داشتن که من امروز داشتم ورسشو گوش میکردم و به یک آیه زیبایی از قرآن هم استناد میکنن که علم معطل در جامعه ما. یعنی ما علم رو و دانشگاه رو کردیم توی یک قفس، و حالا همایش هایی هم که در سطح کلان و سیاسی برگزار میشه خیلی وقتا استفاده این دوستان سیاسیون ما ازش ندارن و همه چیز شده سیاست بازی. کم میشه مثل رهبری بیان یک جلسه بگذارن، حرفا رو بشنون و دستورات صادر کنن که آقا باید این کار رو انجام بدید، ولی آخه همه کارا که رهبری نمیتونه انجام بده، پس این همه دم و دستگاه برای چیه؟ این همه مدیر و پست و اینا مال چیه؟ برای اینه که خب استفاده کنن از نخبگان علمی، از حرفای علمی، از مقاله های علمی. من حالا که بحث باز شد و به انتهای بحث خودم رسیدم، اجازه بدید این حرفا رو با شما در میون بذارم، چون برام مهمه سال فکر میکنم 98 بود که اون سیل ها اومد و در استان گلستان بود، یکی از شهرهایی که من اسمش یادم نمیاد، یه سیل خیلی عظیمی راه افتاد و بسیار از خانه ها رو آب برد و مشکلات زیادی. یک سال قبلش دو تا پژوهشگر در مورد احتمال این سیل مقاله علمی پژوهشی نوشته بودن. کدوم این مسئولین محترم دولت قبلی بهش توجه کرده؟ اگر میمدن میگفتن دو تا آدم دانشگاهی یه حرف مهمی زدن، اون وقت این جلوشو میگرفتن، این راه میفتد این سیل. مقاله های علمی پژوهشی ما امروز به جای رسیده که ما حتی رفتیم سمت اینکه قبلا پول گرفته میشد تو مقالات رو برای پژوهشگران چاپ کنن، الان اینقدر خواهان نداره که مفتی همینطوری میذارن توی وبلاگ ها، میگن آقا بخونید، تو رو خدا بخونید اینا رو. حالا مردم عادی شاید برن بخونن، خیلی وقتا متاسفانه برخی از این مسئولین که اصلا توجهی ندارن بهش. حالا برای همین موضوع زاینده رو، برای همین موضوع بحران آب فراخوانی دادن به دانشگاه ها و دولت جدید که آقا اگر حرفی دارید، صحبتی دارید، شما دانشگاهی هستید بیاید بزنید تا ببینیم موضوع چیه. حالا نمیدونم واقعا اگر حرفی زده بشه اجرا میشه یا نه، ولی به قول دکتر فراست خان پیشرفت نخواهد کرد این مملکت تا زمانی که دانشگاه هویت واقعی خودش رو کسب بکنه. و دانشگاه مبتنی بر تفکره و تفکر از همین دانش آموزای ما شروع میشه که متاسفانه برخوردهای بسیاری از این مدرسین کنکوری که من میبینم و واقعا شرمم میشه خیلی وقتا، این مدل های تدریسی که حتی دیگه کار به جایی رسیده که من واقعا ناراحتم از این بابت که اصلا به زبان بیارم که با آیه قرآن هم به گونه تصویرسازی و کدسازی راه میندازن و حرفای عجیب غریبی میزنن که مثلا این موضوع رو بخوان تو ذهن دانش آموز جا بندازن و بعد یا فروش بیشتری داشته باشن یا از در و دیوار بالا میرن یا میز رو برمیدارن پرت میکنن یا اصطلاحات خیلی زننده و زشت خیلی وقتا به کار میبرن و هیچ کس هم چی به اینا بگه. خب این یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا وقتی این کتاب ها رو شما نگاه میکنید، کتاب هایی که داره چاپ میشه، کتاب های کنکور، ادبیات شکسته، واژه های محاوره ای، انگاری که مثلا ما به جای اینکه فرض کنیم با یک نوجوان و جوان 18 ساله روبرو هستیم، با یک بچه یه مثلا در 7 8 ساله روبرویم که باید مثلا با این ادبیات سخیف و زشت و کوتاه فکرانه باش حرف بزنیم که موضوعات رو بفهمه. و بعد اگر کسی اومد خواست علمی با این دانش آموزان که باید حتی از سنین کمتر هم باشون علمی صحبت بشه، حتی اگر نفهمن، حتی اگر نفهمن حرف بزنه، باید میاد ترد میشه که شما زبان این بچه رو نمیفهم. خب و بعد بیایم جلوتر، بیایم پایین تر، بریم به سمت سنین کودکی 1 تا 3 سال و مثالاش هم زدم که بدونیشه اینطوری یک جامعه، جامعه پیشرفته میشه که من امیدوارم واقعا به این سمت حرکت کنم. خب من سعی میکنم کوتاه کنم که در خدمت شما باشم برای موضوع پرسش و پاسخ. موضوع بسیار مهم دیگه در بحث مدیریت زمان این است که ما باید یاد بگیریم در اون چهارخانه‌ای که ایشون در بحث مدیریت زمان در موردش توضیح دادن، ما باید یاد بگیریم به سمت کارهایی بریم که این کارها مهم هستن اما فوری نیستن. یعنی خانه اولیشون گفته کارهایی که هم مهم است هم فوری، یعنی اورژانسی. خانه دوم کارهایی است که نه مهمه نه فوری. خانه سوم کارهایی است که مهم نیستن اما فوری هستن. خانه چهارم کارهایی که مهم هستن اما فوری نیستن. ما باید تو این خانه چهارم همیشه باشیم، یعنی دنبال کارهایی بریم که مهمه، تاثیرگذاره، اما اورژانسی نیست. من همیشه به این دوستان گفتم، در کل دوران زندگی خودم همینطور بودم، به هیچ وجه اجازه نمیدم کار اورژانسی به من تحمیل بشه. مثلا من گفتم آقا فردا ساعت فلان فلان جا باش، یه کار خیلی اورژانسی و مهم داریم که تاثیر میذاره در آینده. گفتم آقا جون درسته مهمه، اما من زیر بار کار اورژانسی نمیرم، چون من آرامش خودم رو با هیچ چیزی معامله نمیکنم، نه با ثروت، نه با شهرت، نه با قدرت، با هیچ چیزی معامله نمیکنم. کاری میخوای من انجام بدم، از یک ماه قبل، از یک هفته از قبل، از دو هفته قبل باید به من بگید. و رسیدن به این مرتبه، حالا برای دانش آموزا هم همینطوره، دانش آموز عزیزی که تیر ماه کنکورشه، این دانش آموز زمانی میتونه آرامش داشته باشه، استرس نداشته باشه، استراب نداشته باشه، مطالب رو بهتر بفهمه، که در یک دوره زمانی بلند مدت کارها رو پخش کنه، نه دقیقه 90 باشه، نه تازه خیلی هاشون عید به این نتیجه برسن. تیر در واقع تابستون میشه، حالا تابستون 9 ماه دیگه وقت هست، 10 ماه دیگه پاییز میشه، حالا بذار درگیر مدرسه باشیم کنکور رو بنش کن، زمستون میشه، حالا وایس دیگه چیکار کنیم، ما که این 6 ماه رو خراب کردیم، وایس دم عید شروع میکنیم دیگه، عید میشه تازه میاد دست از پا دراستر، التماس کنان و خیلی وقتا طلبکارانه یه برنامه‌ای به من بده من بتونم تو 3 ماه رتبه برتر شم، و تازه هر این حرفم چاشنیش میکنه که اگر تضمینی هست من تو این 3-4 ماه رتبه بشم میخونم، اگر نیست خب من برای چی بخونم؟ خب این یه آدم مضطرب استرسی است که هزار تا بیماری دیگه هم در دنبال خودش خواهد کشید، در حالی که یک فرد عاقل میدونه که مثلا رسیدن به یک درآمد خوب به نوعی تاثیرگذار در زندگی پر از آرامش به گونه ای به دست میاد که ما زمانبندی خوبی داشته باشیم، در طی یک گستره زمانی بلند مدتی برنامه ریزی بکنیم و بگیم آقا جان من اگر میخوام در 5 سال آینده به این درآمد برسم نیازه که از تک تک روزها استفاده کنم، به جای اینکه همه کارا رو بندازم. یه مثالی هم دکتر اوراکویی همیشه میزنه، خیلی مثال قشنگیه، مثلا میگه طرف میخواد یک کتاب 700 صفحه‌ای رو در یک هفته آینده بخونه برای امتحانش، بعد کاری که این میکنه اینه، روز اول میگه خب من 6 روز دیگه وقت دارم انشالله بخونم، بعد میگه که میاد اول تقسیم بندی میکنه از این زمان بندی که هممون هم انجام میدیم هیچ وقت بهش پایبند نیستی، که آقا من هر روز 100 صفحه میخونم، و روز اول میشه خب حالا نشد اینش کن فردا میخونم، فردا میشه خب بذار من دیروز که 100 صفحه نخوندم امروز هم 100 صفحه رو 200 صفحه رو فردا و پس فردا اضافهش میکنم، دو تا 100 صفحه، یعنی فردا یه قرار بود 100 بخونم، پس فردا 100 بخونم، فردا پس فردا دو تا 200 صفحه میخونم، فردا میشه که حسرت افسوس 200 صفحه شد اصلا من نمیکشم، خب وایسا حالا چیکار کنم، این 100 صفحه شو امروز میخونم، 100ی که امروز قرار بود اضافه بخونم با میذارم روی فردا، فردا میشه 300 صفحه، هی تلمبار میشه هیچ کدوم نمیخونه، آخر هفته شب امتحان میشه اینه ای من کلن به جای 700 صفحه 100 صفحه 200 صفحه خوندم 500 صفحه 600 صفحه مونده، بعد میشه شب امتحانی، تفکر دقیقه 90. این مشکل خیلی از من، یعنی فرهنگمون اصلا عجیب غریب نفوذ کرده. پس ما باید کارهای مهم رو انجام بدیم در یک گستره زمانی بلند مدت. و نکته آخر و فوق العاده مهم، نه نکته آخر نیست، یکی دو تا نکته دیگه هم هست، انسانی که میخواد مدیریت زمان خوبی داشته باشه، یکی از روش‌های مدیریت زمانی که باید در نظرش باشه این است که من سعی کنم وقت‌های تلف شدم رو تا جایی که میشه کم کنم و زمان رو حرفه‌ای مدیریت زمان بکنم. اینطوری من میتونم به سایر ابعاد زندگیم بپردازم، دقیقه 90 نباشم، تفریحمو داشته باشم، استراحتمو داشته باشم و در این حال موفقم بشم. این فرد باید تو جایی که میتونه زمانهای اتلافی رو کم بکنه. بذارید یک مثال براتون بزنم. ببینید، فکر میکنم چندین سال پیش بود در یکی از کشورها، اکوادور بود، سال 94 و اینها بود که من داشتم رو موضوعات مدیریت زمان کار میکردم، متن انگلیسی بود که اگر اشتباه نکنم، تو کشور اکوادور اومدن یه بررسی کردن، کشور اسپانیایی زبانم هست. اون زمانی بود که من داشتم زبان اسپانیایی رو میخوندم، حالا یادم افتاد متن اسپانیش بود. توی اکوادور اومدن بررسی کردن، دیدن که اومدن گفتن آقا ببینیم ما تو اداراتمون چقدر اتلاف وقت داریم. ای کاش کسی این کارو توی ایران میکرد. شاید هم شده ها، ولی میره تو همون بحث این که خب حالا شما پژوهش کردی که گوش میده، اینه مشکل. حالا داشتم میگفتن توی اکوادور اومدن بررسی کردن، دیدن آقا ادارات ما باک های زمانیشون که تلف میکنن وقت رو کجاست، اینا رو پیدا کنیم، شناسایی کنیم. چیزایی که خیلی از کارمنداشون اصلا باورشون نمیشد که آقا مثلا پوشیدن این کفشی که بنددار هست، گره زدنش، باز کردنش چقدر زمان میبره، پوشیدن این مدل لباس خودش چقدر زمان میبره، اصلا خودشون باورشون نمیشد. بعد اینا رو مدن پیدا کردن، بررسی کردن، خدای من چه زمان عظیمی رو دارن در سال از دست میدن به خاطر همین. این شد که بعدا جرقه شد در من که اومدم حتی راه رفتن هم زمان بندی کردم. یعنی گفتم اگر من با گام آروم قدم بردارم هر روز، در 10 سال آینده چقدر زمان تلف کردم. اینو اون سالها من کار میکردم روش. یه بار دیگه هم فکر کنم گفتم اگر معمولی مثل همه افراد راه برم چقدر زمان تلف میشه، اگر بخوام سری راه برم چقدر زمان میتونم ذخیره کنم. و هنوزم در من مونده، من خیلی سریع راه میرم. لباسایی که معمولا انتخاب میکنم، کفشی که انتخاب میکنم، خیلی خیلی سریع عوض میشه. در صحبت کردن معمولا سعی میکنم سریع باشم، در سرعت عمل معمولی هم، حالا حرکات دست و غیره، سعی میکنم سریع باشم. اینا رو اون زمان من اندازه‌گیری کردم و از همین متن مقاله اسپانیش هم من اینا رو پیدا کرده بودم. بنابراین ما باید سعی کنیم بفهمیم زمان اتلافیمون. چرا؟ چون اگر شما بتونید در روز 1 ساعت هم زمان اتلافیت رو کم بکنید، در هفته میشه 7 ساعت، در ماه ضربش کنید، در سال ضربش کنید، ببینید چه عدد عظیمی میشه. و خب شما حتی ممکنه 1 هفته زمان اتلافیتون که بشه 7 ساعت، که خیلی وقتا بیشتر از اینم میشه، خب این 7 ساعت رو بتونی یا بیشتر درس بخونی با کیفیت‌تر، یا به یک تفریح، اصلا 1/3 رو به یک تفریح اختصاص بدی و بقیه‌اش رو بذاری بعد درست، و هم تفریح کنی، هم استرس نداشته باشی، هم با کیفیت بیشتر درس بخونی. پس اینو باید حتما توجه داشته باشیم. و نکته فکر می‌کنم، بله، نه یکی مونده به آره، نکته آخر، موضوع استرس در محیط کار هست. صفحه 152 به این مسئله می‌پردازه که محیط کار ما، که ایشون اضافه به محیط کار اشاره کردن، ولی من چون جامعه به نوعی مخاطبینم، دانش آموزان بیشتر هستن یا دانشجویان هستن، مدرسه و دانشگاه، محیطی که ما داریم توش درس میخونیم، کار میکنیم، باید یک محیط دوستانه باشه. به 3 دسته تقسیم کرده: محیط هایی که روابط بسیار دوستانه است، محیط هایی که روابط حالت بی تفاوت دارد و هر کسی کار خودش رو انجام میداد، و بدترین محیط، محیطی که بر اساس دشمنی و رقابت هست، و خیلی وقتا را اضافه من میکنم مقایسه هست. و این محیط ها که برای استرس ما، باید سعی کنیم از این محیط ها دوری کنیم. البته گاهی اوقات مجبوریم، اینجا میاییم سعی میکنیم خودمون با سیاست و با یک سری ترفندهایی و با رندیهایی سعی کنیم که موضوع رو، یعنی تنش ها رو کاهش بدیم. مثلا توی مدرسه اگر هستیم، اگر میبینیم واقعا یه عده دارن به ما دشمنی میکنن، رقابت میکنن، اینو سعی کنیم کاهش بدیم. خیلی وقت شده توی حالا محیط هایی که من کار میکردم، درس میخوندم، من چون دانشجو که بودم، ببخشید من مثال شخصی میزنم چون برای خودم ملموس تره، حالا من چرا باید دیگری مثال بزنم؟ وقتی خودم بهتر میشناسم، میتونم بهتر بیان کنم، چرا برم سراغ دیگری؟ حالا کسی میخواد اینو هم بر چیز دیگری بکنه، مسئله من نیست، چون که اصلا هدف من این نیست. هدف من صرفا تنویر مطلب هست و روشن کردن مطلب. من یادم در دوران دانشگاه، در دوران لیسانس، خود در یک محیط ما کار میکردیم که درس میخوندیم که بیشتر بچه ها تنبل بودن. من از سال 88-89 به بعد خیلی رفتم تو فاز این که پاورپوینت درست میکردم. موقعا تازه لپتاپ حالا مد شده بود و اینها، ما هم کار کرده بودیم تابستونش، رفته بودیم یه لپتاپ خریده بودیم، بعد با لپتاپ کار میکردم. نمیدونم، حتی یادم تون سن کم، شاید 19 سالم بود 20 سالم بود، در مورد میدان نقش جهان یک نظری دادم که بعدا خیلی حالا مطرح شد و استادا تشویق کردن که چجوری مثلا به این موضوع رسیدی و یه سری کارهای دیگه. بعد این خیلی حسادت همکلاسی های من رو برانگیخته بود که این مثلا داره خودشیرینی یا پاچه‌خواری استادا رو مثلا میکنه و این باعث شده که یک محیط خیلی پر از دشمنی و حسادت ایجاد بشه که گاهن نگاه ها و غیره موضوع میبرد سمت استرس. حالا توی دانشگاه باز یه مقداری بچه ها ملاحظه میکنن در شأن خودشون نمیدونن اینا رو مطرح بکنن، شاید برن کارهای خطرناکتری مثل زیراب زنی اینا بکنن که کردن، ولی خب توی مدرسه اگر کسی خیلی محبوب اساتید باشه به زبان میارن، اذیتش میکنن و محیط رو براش پر از تنش میکنن. من بعد از اون جریانات بود که یا تو خوابگاه یه اتاق مثلا، حالا من میبینم اخیراً دو بار توی یک ماه گذشته دکتر مخبر معاون رئیس جمهوری رفته کوی دانشگاه تهران و داره نگاه میکنه، امیدوارم که واقعا تغییراتی هم بده چون وضعیت بسیار وحشتناکیه اونجا توی خوابگاه ها. یه اتاق مثلا بهتون بگم 6 متری میدم به 6 تا دانشجو، اونم دانشجوی کجا؟ برترین دانشگاه کشور. غذاها که دیگه براتون نگم مثلا چطوری و مسائل مشکلی. من چون مرتب سرم به پایان نامه بود، تو اتاق نمی رفتم، در شب نشینی های این هم اتاقی هم شرکت نمی کردم، در کارهای دیگه مثل کشیدن سیگار و اینا شرکت نمی کردم که اینا تو اتاق دوست داشتن چی کنن، یا دیسیپلین و نظمی دوست داشتن باشه توی اتاق، معمولا با اینا خیلی با مشکل برمی‌خوردم. یعنی این همیشه هست. بعد از این دوران یاد گرفتم حساسیت ایجاد نکنم. همین الان هم دور و برم تو محیط‌های همسایگی غیره یه سری حساسیت‌ها گاهی اوقات دیده میشه، سعی کردم این حساسیت‌ها رو کم بکنم. الان برای شما دانش آموزا دانشجویان عزیزم اینو میگم، میدونم خیلی به کارتون میاد چون واقعا ایجاد تنش و استرس میکنه. تنش مساوی است به استرس دیگه. شما به واسه که دوچار تنش میشید کف دستتون عرق میکنه، نشان از استرس، نشان از استرس. سعی کنید حساسیت ایجاد نکنید، پیشرفت خودتون رو بکنید، تلاش خودتون رو بکنید، اما تا جایی که میشه و در سایه، بدون اینکه حسادت کسی رو بخواد برانگیزه. درست مشکل اوناست از حسادت بمیرن ولی به هر حال ما که یه موقع حرف بزنن دچار تنش میشیم. پس سعی کنیم همچنان پیشرفت خودمون رو داشته باشیم، اما خیلی شاید سربسته هم گفتم مراقب جوانب مختلف هم باش. نه اینکه به خاطر حسادت اونها ما خودمون رو پایین بکشیم، نه اینکه به خاطر حسادت اونها پیشرفت نکنیم، بلکه سعی کنیم پیشرفت خودمون رو داشته باشیم اما با اونها دوستی رفاقت داشته باشیم. اگر میتوانیم دستیم از اونها بگیم. خیلی وقتا کار میکنه، خیلی وقتا کار میکنه، بپذیرید از من. یعنی اگر ما فردی هستیم که پیشرفت کردیم در زمینه‌های مالی یا در زمینه‌های اعتباری، شهرتی، چیزی، سعی کنیم اون کسی که داره استراتی میکنه بریم ما سراغش، نه که تازه بدتر بریزیمش به هم، هجرش مانور بدیم و نمایش بدیم. بریم سراغش ببینیم اگر میتونیم دستی هم از او بگیریم. میتونه خیلی وقت کار کرد داشته باشه که محیط اون محیط خوبی باشه. اینجاست که اگر محیط پر از آرامشی نباشه، کارمند عزیز ما فقط دنبال نگاه کردن به ساعت هست که کی زمان میگذره و من برم خونه. دانش آموز عزیز ما سر کلاس فقط به فکر این هست که زنگ بخوره من برم خونه و براش محیط جالبی نیست. به هر حال من عذرخواهی میکنم که بحث اینقدر رو درازا کشید. حدود 40 دقیقه دیگه در خدمت شما خواهیم بود برای بحث پرسش و پاسخ. خواهش میکنم که به دوستانی که میخوان صحبت بکنن دسترسی بدید، من در خدمت هستم. خب حالا تا دسترسی ها رو باز میکنن، دوستانی که میکروفونشون باز شده میتونن سوالشون بپرسن یا اگر نظری دارن.
سلام استاد، وقت بخیر.
سلام، بفرمایید.
استاد من چند تا سوال داشتم که میتونم بگم دنباله هم هستم. این اولین سوالم اینه که چرا ما خیلی گرایش پیدا کردیم به کمیت و کیفیت رو در نظر نمیگیریم. از این جهت که مثلا شما بارها اومدید گفتید که وقتی که شما می آموزی اصول موفقیت رو و قراره توی مسیر درست تلاش بکنی و خودت به دست بیاری آنچه که قراره اتفاق بیفته دسترنج خودت باشه و براش زحمت کشیده باشی، نتیجه خوب کسب میکنی. بعد ما میام میپرسیم، میگیم خب دقیقا به من بگو مثلا عددش چند میشه، یا مثلا تو چه بازه‌ای میشه، من تو چه دانشگاهی میتونم برم. خب اونجا ما خیلی فوکوس میکنیم رو عدد. یا اینکه مثلا بارها الان هم رایجه که من اگر روزی چند ساعت بخونم موفق میشم، اگر مثلا چطور باشه اون عدد به دست میاد.
آفرین.
سوال
نه
من اینه
میفهمم.
که بله، بعد جالبه، من این مسئله برای خودم هم هستم، ولی خب یه خورده امروز سعی کردم از خودم بیام بیرون یه به مسئله نگاه کنم. بعد مثلا جالبش اینجاست، ما دوست نداریم درصد بگیریم تو درسمون، دوست نداریم مثلا شب که شد به خودمون نمره بدیم از 20، مثلا دوست نداریم بگیم خب امروز مثلا میانگین درصد ما 50 بوده، مثلا اگه فرض بشه 55، خب اتفاق خوبی افتاده، یعنی شما پیشرفت کردید. ما دوست داریم امروز بگیم خب امروز خوب بوده، ولی دوست نداریم بگیم که مثلا نتیجه یک سال بعد خوب خواهد شد. همش دوست داریم دنبال اون عدده باشیم. و
خب قبل از اینکه سوالای بعدیتون رو بپرسید، نه میفهمم کاملا به نکته مهم و درستی اشاره کردید. قبل از اینکه سوالای بعدیتون رو بپرسید، من اینو خیلی کوتاه توضیح بدم، چون میخوایم که تا جایی که میشه کوتاه صحبت کنیم که یه مقدارم زمان جلسه طولانی شد، یعنی حرف من طولانی شد، دوستان بتونن سوال بپرسن. ببینید، این هم قطعا و یقینا نکته بسیار درستی که شما اشاره کردید برمیگرده به ریشه هاش، به دوران کودکی ما و به فرهنگ ما، که ما همواره افراد کمیتگرا شدیم. البته موضوع کمیت گاهی اوقات کار میکنه، اما همون زمانایی هم که کار میکنه حتما باید همراه با کیفیت باشه. حالا در مثالی که شما زدید که به احتمال زیاد دانش آموزم هستید، یعنی که آقا جان من ساعت مطالعه بالا میبرم، ولی به شرطی که کیفیت هم بالا ببرم، نه اینکه بیام بگم خب کمیت مهم نیست پس من امروز 3 ساعت میخونم ولی مفید میخونم، خب بقیهش رو چیکار میکنی؟ 21 ساعت دیگهش رو چیکار میکنی؟ پس این کمیت کار میکنه به شرطی که کیفیت هم همراهش داشته باشه. اما اینکه شما میفرمایید ما افراد کیفی نیستیم، اجازه بدید من بگم ما باید هم کمی باشیم هم کیفی باشیم، یعنی این دوتا رو در یک کفه ترازو در واقع قرار بدیم، اینا رو با هم یک تعادلی براشون ایجاد کنیم، واژه بهتری، تعادلی براشون ایجاد کنیم و با همدیگه همسو جلو ببریم. این پاسخ من هست. اما اینکه ریشه هاش چی هست، مسلما ریشه هایی داره که شاید در این زمان کم فرصتی نباشه بهش بپردازیم و در فرصت دیگر. خب سوالات دیگرتون چی بود؟
بله استاد، یه سوال دیگه هم این بود که ما چطوری راجع به پیرو بحث حساسیتتون که گفتی، ولی نه از اون جهت که ما داریم پیشرفت میکنیم یکی حساس رومون، از این جهت که ما داریم چه کار میکنیم یکی حساس رومون. مثلا یکی فوکس کرده رو اینکه مثلا فلانی الان داره چطوری پیش میره، نه اینکه مثلا بدون داری پیشرفت میکنی پس رفت میکنه اینا، ببینم داری چی کار میکنی دقیقا، مثلا چی تو ذهنت میگذره. خب مثلا یه مسئله ای هست که من امسال پشت کنکورم، بعد خب عملکرد خوبی نداشتم، همونجور که مثلا شما گفتید مثلا تا فلان سال هیچ قدمی برای موفقیتتون بر نداشتید، من از یه جهات دیگه کار کردم ولی تو زمینه درسی نبوده، درسم هم مثلا زیاد بد نبوده، زیادم خوب نبوده، ولی تو زمینه درسی نبوده اون کاری که انجام دادم تا الان. این که مثلا یکی به شما میگه جناب سرگرد، ولی شما میدونید که گروهبان هم نیستی و این مسئله از درون خیلی شما رو میشکنه و خیلی شما رو ناراحت میکنه و حساسیت خودت و اون طرف مقابل تو چطوری بگم برانگیخته میکنه. میخواستم راجع به این هم صحبت کنید که ما چطوری با این مسئله برخورد کنیم که خودمون رو دور کنیم.
به نکته ظریف اشاره کردی، اجازه بدید یک پاسخ شاید جالبی براتون داشته باشم. من در مورد این موضوع فکر کردم. زمانی که همکلاسی های من که مثال زدم حسادت میکردم، یا در محیط کار من، همکاران من اگر حسادتی بکنن، اینا مثال ها، نه که حتما یقینا واقعیت داشته باشه، شاید اصلا هیچ کسی این کار نکنه، چرا این کار رو میکنن؟ من خواهش میکنم یکی دو ثانیه ای روی این موضوع فکر بکنید. چرا حسادت میکنن؟ به خاطر اینکه مسئله منافع خودشون، یعنی به حریم خودشون احساس میکنن تجاوز شده، منافعی به خطر افتاده، وگرنه انسان به طور فطری علاقمند هست به دیدن پیشرفت دیگران. یعنی اگر مثلا من در زمینه شغل فرض و مشاور تحصیلی دارم حسادت میکنم، پیش حرکت میکنم، ممکنه همکار من که مشاور تحصیلی یه مقداری عقبتر هست این حسادت کنه. ولی فرض کنید یه کسی که یه کارخونه داره و اصلا منافعش هم درگیر نیست توی این موضوع، بگه آفرین چقدر عالی و حسادت هم نکن. یعنی این مسئله است. پس اینجاست که من دارم عرض میکنم کاری کنیم که این افراد احساس نکنن منافعشون به خطر افتاد. چرا؟ چون تنش ایجاد نشه، هم بند خدا خودش اذیت نکنه، هم ما خودمون اذیت نکنیم، که کار خیرم هست تازه، که اشکالی نداره. حالا ببینید با این نکته ای که من گفتم چگونه میخواید تجزیه تحلیل کنید تو ذهنتون. بفرمایید اگر سوال دیگری هست.
بسیار، یه سوال ریز دیگه هم داشتم، اینکه مثلا در طول روز اگه یه مسئله پیش میاد، مثلا ما اصرار داریم که جواب اون مسئله رو همون لحظه پیدا کنیم، در صورتی که مثلا شما قبلا گفتید که به تاخیر انداختن کارو، مثلا فکر کنم از
قول
لوئیس بوده،
بله
به تاخیرشون بندازیم و ممکنه مثلا شب که بیان بررسی کنیم ببینیم که اون موضوع مثلا اهمیتش خیلی نبوده. راجع به اینم یه صحبتی اگه میشه داشته باشید که من
نه اصل موضوع رو خودتون بهش اشاره کردین. یه کارکرد علمی حتی تو تست زنی کنکور هم بچه‌ها اگه دقت کنید گفته شده که مثلا اگر یه تست مثلا تکنیک ضرب در منان از چی میاد، از همین میاد دیگه. یعنی شما گاهی اوقات یه چیزی که یادت نمیاد یا برات اون لحظه دشواره یا قابل حل نیست، مثلا تصمیم میخوای بگیری نمیتونی اول این تصمیم بگیری که الان این کارو بکنم یا نه، واقعا به یک بنبستی میرسی و بعد میای دارت شارت میکنی، میگی اصلا حالا الانم انجام نشد، یه ذره تاخیرش میندازن که کار انجام. ولی این با اون موضوع اهمال کاری و تنبلی و مرتب به تاخیر انداختن کارو که گرفتاری است کاملا متفاوته، و حالا شاید اگر روی مصادیق باشه بهتر بشه روش بحث کردم. سپاسگزارم از نکاتی که مطرح کردید و حالا با دوست دیگری صحبت
می‌کنم. خواهش می‌کنم دوست کردید، با اجازه.
خدا حافظ.
سلام استاد، شبتون بخیر.
سلام.
اول خانم سارا بعد خانم شقایق صحبت کنم.
استاد ببخشید دو تا سوال داشتم. سوال اول این که شما اون بخشی که توضیح دادید اون جدولی که 4 تا خونه داشت و کارهای مهم و دیو اینها رو نامگذاری کردید، گفتین که من همیشه خودم رو در معرض کارهای مهم قرار میدم و در معرض کارهای اورژانسی قرار نمیدم. میخواستم بپرسم که حالا یکم دیر اومدم اگه نکته گفته باشید نشیدم، اینکه خب بهتر نیست که ما در طول روز یه جوری برنامه‌ریزی کنیم که اول کارهای مهم و اورژانسیمون رو انجام بدیم، یعنی با همون ترتیبی که توی همون جدول گفته شده بود، و بعد برسیم آخر سر به همون کارهایی که مهم هستن ولی فوری نیست؟
بله بله، حالا تو اورژانسی میگم، ما باید این هم نیست دیگه بگیم که هیچ کار اورژانسی وارد نشیم. موقع یه وقت هم کار اورژانسی پیش میاد که به قول شما اول سریع انجامش بده بره پی کارشون. کلا وقتی بحث اورژانسی میاد، مثلا تو بیمارستان وقتی میگم ببرنش تو بخش اورژانس، از این گاهی که کار خیلی فوریت به مهمه دیگه، واقعا همینطور. لذا همیشه استرس رو به همراه خودش داره. پس اگر به قول شما کاری هست که اورژانسیه انجام، ولی مشکل جایی ایجاد میشه که هر روز ما میشه کارهای اورژانسی، اینجاست که ما وادی استرس ورود میکنیم. جان سوال دیگه داریم؟ خواهش میکنم.
استاد، این که
بفرمایید.
اون بخش صحبت آخرتون که گفتید اون حساسیته، حالا من سعی میکنم مثال شخصی نگم که کوتاه بشه. شما الان خودتون مثلا برگردید عقب به همون 19 سالگیتون، چیکار میکنید که اون حسادت، اگر دوست دارید جواب بدید، که اون حسادت اطرافیانتون نسبت به خودتون برانگیخته نکنید، چون شما کاری نکرده بودید،
اولا که
ناخواسته
اصلا
توی
همچین
ذهنش قرار گرفتید.
نه اولا که اصلا چنین چیزی هیچ وقت اتفاق نمیفته. یعنی من بابت تک تک لحظات زندگیم که تا 31 سالگی رسیدم بسیار خوشحالم. هر اشتباهی هم کردم، خیلی هم دوستشون دارم، آموختم ازشون، دارم زندگی میکنم. لطفا این نکته رو حتما همیشه مد نظرتون باشه، چون این تفکر میدونم شاید شما میخواستید در قالب یک سوال پرسیدم و خودش ایراد داره که اگر برمیگشتی اون موقعش کنی هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اما به طور کلی توصیه که میدونم، نه میدونم چی میگید، میدونم چی میگید، اما توصیه که بر اساس تجربه خودم میتونم بهتون بکنم این است که همون که اشاره کردم دیگه، یعنی سعی کنید که یک، اگرم دارید پیشرفت میکنید، نمایشی لطفا عمل نکنید. یعنی اجازه بدید استاد شما رو صدا بزنه، اجازه بدید استاد بگه. مثلا یه بزنید یه مثال ریزشو بزنم براتون. شما بعضی‌ها توی سر کلاس ها دیدید منتظرم فقط استاد یه سوال پرسید، یعنی اصلا در ثانیه نمیکشه دستشو میبره بالا. من میگم بابا نه تو نگو، لازمی نداره دستتو بری بالا، بذار. من یه ترفندی که بعدا یاد گرفتم این بود که یه گوشه آروم میشینم اما با مغز پر، یه گوشه آروم میشینم، استادی هم اگر سوالی پرسید اجازه بدید همه جواب بدن، یا اگر دیگه دید واقعا هیچ کس جواب نمیده، چون دیگه اونجا داره استاد اسخای میکنه این واژه به کار من، ولی حالا محاوره ایشه دیگه، ضایع میشه از اینکه سوالی پرسید کسی جواب نمیده، و اینکه معذب نشه حالا واژه بهترش، اونجاست که من مثلا میگم با اجازهتون و موضوع رو اونم نه خیلی طولانیش کنم، چون زیاد صحبت کردن هم گاهی اوقات خودش مسئله سازه و نشان از شخصیت نمایشی. نه من اونجا جواب میدم، یا استاد به شما میگه مثلا نمیدونم بکنم، خانم سارا بود که بود داشت صحبت میکرد، مثلا خانم شما حرف نمیزنی اصلا تو کلاس، رو میگه چشم مثلا حالا من این موضوع توضیح میدم. یعنی اجازه بده از تو بخوان که توضیح بدی. همایشی هست مثلا میگن کی روی این موضوع کار میکنه، سریع اولین نفر بلندش رو بگو من میخوام کار کنم، بذار همه حرفاشون رو بزن. حالا ممکنه یکی بیاد دوباره بره تو مصادیق بگه آقا ممکنه ما یه فرصت از دست بدیم. نه اگر مسئله خیلی خیلی مهم باشه اونجا ما میریم جلو، ولی مسئله پیش پا افتاده تو جایی که میشه سعی کنیم زیاد حرف نزنیم، سعی کنیم زیاد خودی نشون ندیم، بذاریم از همون بخوان. این حالا یه مثالی بود که میشد مطرح کرد، یه ترفندی بود که میشد مطرح کرد. خب دیگه حالا اگه اجازه بدید دوستان تک سوال باشن که مهمترین سوالشون رو بپرسن که همه بتونن صحبت کنن.
خیلی متشکرم ازتون. یه مورد خیلی کوتاه، خیلی کوچولو میتونم اشاره کنم راجع به
آخه برای شما کوتاه، ولی ممکنه این منم که کلا آدم حرافی هستم ممکنه هدار دو ساعت ادامهش بدم، ولی اگه اجازه بدید که در هموشه بعدی
داشت همه حرف ها مثل شما بودن اگه حرف مهمی زدن.
سلامت باشید، ممنون دارید، خدا حافظ شما. خب خانم شقایق بفرمید.
سلام شبتون،
من صدا میزنم، بله بفرمید.
یه چیزی که الان داشتیم توی صحبتاتون میگفتین، بعد گفتین کاری نکنیم که در معرض حسادت باشیم، تو سال قبلی هم خیلی توضیحش دادید، ولی خب این یه جاهایی واقعا خیلی بستگی به محیط داره. مثلا همون مثالی که زدید من بگم، من خودم تو راهنمایی اینطوری بود که این رفتارم واکنش خیلی بدی ایجاد میکرد، اما تو دبیرستان بچه ها استقبال میکردن، چون مثلا میخواستن هر کسی کار خودش رو انجام بده یا نخونده بده یا هرچی. بعد اینجور مواقع ما باید خودمون چیکار کنیم که اون استرسه تا اگه صفر نمیشه کم بشه؟
من خیلی سعی کردم توجه کنم چی میفرمایید، البته متوجه هم شدم، ولی فکر کنم پاسخ رو در کلام قبلی یا صحبت قبلی اشاره کردم. یعنی ترفندها چیز جدیدی هست که من توضیح ندادم، یا من متوجه نشدم؟
اینکه ما کاری به محیط نداشته باشیم که مثلا چی کار کنیم حسادت بقیه رو حالا برانگیخته نکنیم، چی کار کنیم که خودمون آرامش داشته باشیم علیرغم حالا هر
نمیشه.
ریاکشنی که اونا میکنن.
مثل اینکه شما بگید من مثلا چی کار کنم که بدون خوردن آب تشنه نباشم. بالاخره مسائل باید با هم دیگه جور باشه. شما نمیتونید که تنهایی فرهنگ یک منطقه رو، یه سری آدم رو، تفکرات رو عوض بکنید. تغییر همیشه ما گفتیم سه پله داره تغییر. نگاه یک پله که خیلی راحت میتونه تغییر کنه مسائل سیاسی، نگرش های سیاسی که افراد دارن، با یه ویدیو، با یه کلام خیلی راحت تغییر میکنه. گامی که یه مقدار تغییر سخت‌تر میشه مسئله اقتصادی. معمولا یه نگاهی در یک مورد اقتصادی وجود داره، یکم سخت‌تر از مسئله سیاسی نگاه مردم عوض میشه، دیدگاهشون تغییر میکنه، جهان‌بینیشون متفاوت میشه، اما باز هم آسونه. اما وای به حال زمانی که مسئله در اجتماع جا بیفته، تغییرش بسیار بسیار سخته و یک کار درازمدتی میطلبه. شما که نمیتونی به تنهایی بیای، لذا شما باید خودت رو با شرایط سعی کنی یک مقداری وفق بدی که آرامش بیشتری داشته باشی.
ممنونم ازتون، شبتون بخیر.
خدافظ. خدافظ. خب خانمی که میخواستن صحبت کنن، خانم نرگس بودن ظاهرا.
سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام، بفرمایید.
یه سوال داشتم در رابطه با صحبت‌های اوایل در واقع همونش که شما گفتین ما در واقع از حالمون استفاده میکنیم، لذت میبریم، در صورتی که از آینده نباید غافل بشیم، یعنی در واقع تو راستای اون داره حرکت میکنه. من خودم یه آدم اجتماعی هستم، یعنی زیادی اجتماعی، یعنی مثلا ارتباط اجتماعی ما اینا خوبه و آدم تنها، یعنی تنهایی رو اصلا دوست ندارم و نمیتونم دوش باشم. بعد این در واقع خودش باعث شده که مثلا خیلی دوست داشته باشم بیشتر با دوستام همسن و سالام وقت بگذرونم و از یه طرفی هم میگم مثلا این سن دیگه تکرار نمیشه، ولی خب همچنان از حالا اون هدفی که دارم غافل نیستم.
نه، اینم یه حرف خیلی اشتباهیه. خیلی وقتا شنیدم من جوونی دیگه رفت، دیگه رفت این سن. خب اینم از اون حرفای گرفتار کننده است دیگه. شما مطمئن باشید اگر نگاه مثبت و درست و واقع بینانه داشته باشی، در 80 سالگی هم فرد خوشبختی هستید که بنا به شرایطتون داره لذت میبره. من با این حرف دکتر اولاکویی هم خیلی موافق نیستم حقیقتا. حتی میدونم عمق کلامشون چیه که تو کتابشون دو سه جا هم گفتن که شما تو جوونی استفاده کن ولی وقتی سنت رفت بالا دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. بله، تو یه حدی درسته، اما این حرف شما هم درست نیست که من الان این سن، خب مثلا چه سنی هست، چون خوش نمیدونم چند ساله تو، ولی جوونی به هر حال، چند سال دیگه هم باز فرصت هست. بعدش هم بعد ما که نگفتیم صفر صفر کن، که ما گفتیم یک محدود کن، دو اون تفریح سالم و درست باش. این دوتا که با هم داشته باشیم دیگه مسئله درست میشه.
مثلا صحبت های حالا یه سری آدم ها رو که گوش میدم، مثلا میگن که به یه جایی رسیدن، به یه موفقیتی رسیدن و میگن که مثلا اگه برمیگشتم عقب انقدر به خودم سخته میگرفتم، یعنی مثلا بیشتر لذت میبردم.
نشان از یه فرد نادانه، یه کمدانه. و گفتم دیگه مثلا این، ببینید عزیز، واژه ها هستن که ادبیات ما رو ذهن ما رو میسازن، ادبیات ما ذهن ما رو میسازه، یا بالعکسش هم میشه گفت، یعنی اون واژه‌هایی که به زبان ما میاد ذهنمون از ذهنمون نشأت میگیره. یعنی این دوتا در یک رابطه بدبستانی هستن ما هم دیگه. پس این واژه ها تاثیر میذاره در نگرش ما. من اگر برمیگشتم به گذشته، شما هیچ وقت نمیتونید برگردید. این نشان از یه فردی است که تو قبرستون گذشته مونده، یک، و دو به زمان نگاه واقع بینانه ای نداره و همش در حسرت گذشته است و نه زمان حال و نگاه درستی به زمان حال.
من
پس حتما باید این واژه ها تغییر بده.
بعد این ممکنه مثلا یکی که حالا مثلا یه ذره درجه اجتماعیتش بالاه بخواد حالا اینو یه ذره بیاره پایین تر، بعدا توی حالا مثلا در واقع مشکلات روحی چیزی پیدا کنه. چون من
بحثش
خودم
خیلی مفصله. خودتون چی؟
من خودم واقعیتش این شکلی هم که اصلا نمیتونم حرف نزنم، یعنی مثلا نه
حرف
نه منظورم اینه که ارتباطم خیلی زیاده، یعنی بعضی وقتا احساس میکنم که خیلی از پایم هم میگیره، ولی حس میکنم مثلا اگه نم... چون من به خاطر حالا کارهای مدرسه و اینا زیاد تفریح خاصی ندارم، یعنی تنها تفریح هم حرف زدن با دوستامه، حالا چه به صورت ویدیو کال یا وایس کالی در حد مثلا یه رو 20 دقیقه تو طول روز، ولی همچنان احساس میکنم که ممکنه این باز آسیب بزنه بهم، یعنی اینکه حالا بخوام ارتباطم رو کمتر کنم یا قطع کنم آسیب زننده
باشه. نه ممکنه با احساس شما که خیلی وقتا ممکنه اشتباه باشه، یا با نوع نگاه جمعونی شما به گذشته به آینده ممکنه اشتباه باشه. من یه سری ببینید خلاصه میکنم، چون دوستان دیگه میخوان صحبت کنم، بحث شما کمی شخصی هست و شاید اصلا نیاز باشه که یه گفتگو مفصلی در این مورد شما داشته باشی با فردی که متخصص هست که بتونه یه مقدار نگاهت رو درست بکنه، چون نگاهت نیاز واقعا به اصلاح داره. شما یه برنامه برای آیندت داری، یه چیزایی از گذشته آموختی، زمان حالی تفریح محدود درست سالمی داری و بیشتر زمان درس خوندن، بنابراین دیگه شما نشون میده این حرفات یه مقدار درگیر استراب هستی، یعنی استراب شما اینه که من در آینده نکنه اگر الان لذت نبودن در آینده پشیمون بشم و دوباره برمیگردی یه دفعه و عقب، یعنی همش بین گذشته و آینده تو در حرکتی، بعد برمیگردی عقب، چون از افرادی شنیدم که گفتن اگه ما برمیگشتیم، یعنی همش داری در یه سیکل در واقع گرفتار کننده حرکت میکنی، سیکلی که زمینه‌های بیماری رو به خودش همراه داره، استراب. پس شما این نگاه باید اصلاح بکنید. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون اولادو گرد.
خدا. خب بفرمایید.
استاد سلام.
سلام بفرمایید.
استاد سوالم شاید یه ذره عجیب غریب باشه، ولی میشه یه نفر استرس داشته باشه ولی خودش متوجه این قضیه نباشه، و اگه همچین نوع استرسی وجود داره ارزش اینو داره که ما زمان بذاریم ریشه یابی کنیم و اینو برطرف کنیم، یا نه ضرری نمیرسونه این نوع استرس؟
به نوع قطعا استرس خیلی وقتا به ویژه برای افرادی که کمدان هستن و کم اطلاع و ناآگاه هستن، خواهش میکنم میکروفونتون ببندید، ناآگاه هستن، بله خیلی وقتا متوجه نیستن که اینا استرس دارن، متوجه هستن یک حال بدی دارن، یک فشار روشون هست، ولی نمیدونن حتی ممکنه اسم این استرس باشه یا استراب باشه. لذا ما باید کاملا آگاه بشیم، معانی اینها رو بدونیم، از هم بتونیم تفکیکش کنیم، نشانه هاش رو بشناسیم و راه های مقابله باهاش رو یاد بگیریم. نیاز به مطالعه داره، نیاز به گفتگو با افراد متخصص داره، نیاز به شرکت در همایش ها و سمینارهای مفید و علمی داره، چون واقعا خیلی وقتا ما درگیر شبه علم هستیم، درگیر ضد علم هستیم، و مثل یه آقایی که به عنوان من واقعا نمیدونم صدا سیما گاهی اوقات چرا اینطور عمل میکنه، در موضوعات تاریخی میره افرادی میاره که اصلا تخصصی نداره، در موضوعات روانشناسی گاهی اوقات به افرادی رجوع میکنه که حرفایی میزنن عجیب، یا این شبکه آموزش خیلی وقتا میبینیم که دیگه به چه وضعی افتاده. مثلا یه کلیپی برام فرستادن، یه آقای به اصطلاح روانشناس اومده میگه که شما، یه خانومی مجری ازش پرسه که شما یه راهی به ما بدید که کم درس بخونی اما بازدهی بهتری داشته باشه، یعنی چیزی که اساساً اصلا با واقعیت همخوان نیست. بعد به جای اینکه این آقای روانشناس، حالا به اصطلاح روانشناس، من نمیدونم واقعا روانشناس به این حرفا میزنه، به جای اینکه بیا نگاه این خانم مجری که جلوی این همه آدم داره یک سوال این شکلی رو به قول شما عجیب غریب میپرسه اصلاح کنه، بگه خانم مگه همچین چیزی اصلا میشه، اصلا مگه ما داریم که کم کار کنه بیشتر نتیجه رو، من با روش های اصولی درست، ولی شما مدل سوال این رو متوجه شو، این داره از سر تنبلی سوال میپرسه. بعد حالا اینو اصلاح نکرد، بعد جواب فاجعه آمیز دیگه اومده، میگه که شما شب قبل از خواب 100 صفحه کتاب رو بخون، صبح که بیدار شدی با صدای بلندم بخون، 100 صفحه کتاب با صدای بلند بخون، صبح که بلند شدی همه اینا رو یادته. چرا؟ چون در زمان خواب اینا تو مغز جای خودش قرار میگیره. این واقعا آدم با این حرف چی کار کنه؟ کجای دلش بذاره؟ چجوری بتونه حذف کنه این حرف؟ مگه الکیه که من شب قبل از خواب 100 صفحه کتاب، 50 صفحه کتاب، تازه با صدای بلند، که علم ثابت کرده باید چشم خوانی کنی نه حتی درون خوانی و بلند خوانی، من تو فایل تون خوانی بهش اشاره کردم، بخونی بعد صبح بلند شی همین یادت باشه. این هست مسئله ما. یعنی حتی رسانه ای هم که ابزار اطلاع رسانی به مردم و فرهنگ سازی هست، گاهی اوقات میاد با این کامنت های نادرست و غلط به مردم سیگنال های اشتباه میده. خب سوال دیگه ای داشتید شما؟
ممنون. بله یه سوال دیگه هم دارم که من سال اول خیلی موقع درس خوندن حالا خیلی اضافه وزن گرفتم و امسال تصمیم گرفتم که ورزشم کنارش داشته باشم، یعنی 2 ساعت از وقتم تو روز سر این گرفته میشه، اما ساعت مطالعه هم مثلا 10-11 ساعت حالا یه ذره بالاتر.
شما کنکوری هستی؟
بله بله.
پشت کنکور؟
بله بله. بعد میگم اینو میتونم ادامه بدم.
خانوما معمولا باشگاهشون حالا دو ویژگی خوب داره، یکی این که هر روز هفته نیاز نیست، حتی در سطح حرفه‌ای معمولا نمیدونم شما چه ورزشی، امیدوارم ورزش حرفه‌ای نباشه، چون حداقل توی 6 ماه مونده به کنکور واقعا زمان، این که میگم مدیریت زمان، شما برای ورزش همیشه وقت دارید، حالا این 6 ماه حالا اضافه وقت وزن بگیری جایی هم قرار نیست بری که اتفاق خاصی بیفته، این 6 ماه رو اگه بتونی تعامل بکنی، ولی در حد ورزش مادری مثل بدنسازی اونم 2 روز در هفته مسئله ای نیست. و خوبی دومش اینه که معمولا باشگاه سانساش صبحه، یعنی شما صبح میتونی بری سریع انجامش بدی و بیه بشین سر درس. ولی اگر استدلالت بحث اضافه وزن، حالا تو 6 ماه خبر خاصی نیست، اجازه بده کنکورت رو بری و بعد از اون بشینی و بری و هر روز بری اصلا باشگاه. در حال خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
ممنون، خسته نباشید.
خدا نگهدار. بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
در مورد همین افرادی گفتید که میشه گفت ادعا دارن که خیلی میدونن، چجوری تشخیص بدیم که طرف یه همچین آدمیه؟
من در مورد افراد مدعی صحبت نکردم، نمیدونم حالا منظور شما دقیقاً چیه. اصلا قرار مگه ما قراره که بریم اینا رو شناسایی
کنیم؟ بخشید استاد من قطع شدم. میشه نه آخه میدونید الان تو یه جوری شده جامعه که آدم هر کسی میبینه یه جوری میشه گفت از همین ادعا داره که خیلی حالیش رو از اینجور حرفا. و شما خیلی وقتا میگین که برای مثلا پرسیدن سوال در مورد تخصصی پیش فردی برید که مثلا گفت تخصصش رو داشته باشه، از کجا بفهمید که اون فرد تخصص این موضوع رو داره؟ من مبنام اینه که مثلا برای سوالات تخصصی پیش یک فرد رفتن.
خب حالا من کوتاه عرض میکنم چون خروج موضوعی از جلسه ما داره، ولی چون سوال مهمی است کوتاه بهش میپردازم. شاید ایشون اون بخش ضد علم و شبه علم من رو شنید و در موردش سوال ایجاد شد برش. ببینید ممنون میشم که میکروفونت رو ببندید تا من اینو توضیح بدم. تشخیصش برای شما حالا در هر زمینه ای که کار میخواید بکنید، تشخیصش کمی سخته و زمان بره و خیلی وقتا نیاز به آزمون و خطا داره. موضوع اینه که خیلی وقتا ما این رو از اطرافیان قابل اعتمادمون میپرسیم. مثلا در مورد یک دکتری همه رفتن ازش، از اون دکتر ویزیت شدن، نمیدونم درمان شدن، راضی هستن، میگن خب بهت پیشه. و یا اینکه یک عده زیادی در مورد یک فردی مثلا دکتر میگن خوب نیست، ما اعتماد نمی کنیم. اما اگر باید ببینید که نشانه ها و یا ابزارها و یا وسایلی که ما را میتونه به یک یقینی و اطمینانی و یک اقناع وجدانی برسه در مورد یک فردی که میخواد انتخاب کنیم چیه. مثلا اگر یک فرض کنید مشاور تحصیلی هست، خب یا معلمی هست، بریم گفته هاش رو بشنویم. صرف این که من تبلیغاتی از این فرد دیدم که ملاک نمیشه. بریم بشنویم ببینیم او چه حرفایی میزنه، چقدر این حرفا علمیه، چقدر این حرفا به دل میشینه، چقدر وقتی خارج از تعصب و موضوع نگاه میکنیم این حرفا میتونه تاثیرگذار باشه، چقدر کاربردیه، چقدر تفاوت داره با حرفای دیگری که زده میشه. خب اینا مجموعشه دیگه. حالا من نمیدونم واقعا باید دیگه مصداقی در این مورد صحبت کرد، اما کاریست کمی سخت اما شدنی، ولی موضوع موضوع مهمیه، واقعا باید با فکر انتخاب کرد. به هر حال ممنون از طرح این سوال.
بعد یه سوال دیگه که ببخشید اینم خارج از مبحث امشبه، اونم در مورد مطالعه در مورد همین موضوعات تاریخی و روانشناسی، مثلا برای افرادی مثل ما که تخصصشون نیست بخوایم بعد کنکور یا به صورت تفریح مطالعه کنیم، چه کتاب‌هایی یا مثلا انتخاب کتاب اون یا اون منبع به چه صورت باشه؟
اصلا کوتاه میگم چون حالا برای شما الان این زمانش نیست، یعنی اگر میخواستم جواب صرفم به شما بدم میگفتم در زمان خودش این سوال رو بپرسید، ولی چون افراد دیگری هستن که ممکن دانشجو باشن، علاقه من باشن، معمولا توی 6 ماه مونده به کنکور به دانش آموزان عزیز توصیه مطالعه هدفمند یک کتاب رو در زمینه تاریخی توصیه نمی کنم چون الان وقتی ندارن. حالا چرا یه موقعی همایشی هست مثلا 1 ساعت 2 ساعت اوکیه، ولی اینکه بخوام برای یه کتاب بگیرم بخونن بسیار با ارزشه، اما الان وقتش نیست. اما برای کسانی که متخصص نیستن کتابهایی باشه که حتما یک علمی باشه، یعنی شما اگر اون کتاب رو از یکی دو تا فرد دانشگاهی نه این مربی های انگیزشی که در زمینه روانشناسی هم کار میکنن، طرف مثلا یه دیپلمی داره اومده یه ذره خوب صحبت میکنه، زده تو کار روانشناسی و ویدیوهای انگیزشی، نه از یک استاد روانشناسی یا تاریخ سوال کردی این کتاب رو تایید کنه. مثلا کتابایی که الان تو زمینه تاریخی هستندم یا آقای خسرو معتضد می نویسه یا کسی دیگه که می نویسه، اینا هیچ وجاهت تاریخی نداره به هیچ وجه. این استاد ما دکتر رسول جعفری هم چندین بار به این فرد تاخته که این حرفایی که شما می زنید سند من یا کتابایی که می نویسه، یا ذبیح الله منصور کتابایی که نوشته اینا هیچ ارزش تاریخی نداره. به صورت داستان قابل خون یا مثلا رمان گونه، ولی اینکه تاریخ مستند باشه. پس یک حتما علمی باشه، دو متن روان داشته باشه. شما نگاه کنید کتابهایی که ما انتخاب کردیم، دو تا کتاب اخیر یا کتاب قبلش که مال دکتر اوراکوی نبودن، اینا معمولا کتابایی هست که متن روان و ساده ای داره. قرار نیست بریم کتابای پیچیده بخونیم. حتی هم میخوام بگم کتاب های استاد عزیز جناب دکتر فراست خواهم که گذاشتیم ذهن و همه چیز و ما ایرانیان، در برخی از صفحاتش واقعا بحث تخصصی بود، یعنی حداقل من باید اینا رو روشن میکردم ولی واقعا فرصتش نبود. یه کتابی که بتونیم باشه تا برقرار کنیم که باید زده نشیم از هرچی کتابه، و کتاب کم حجمی هم باشه، یعنی کتاب وقتی طولانی میشه مفصل میشه نشون از این است که کار خیلی تخصصیه. چون معمولا اینا که میخوان تخصصی تاریخی و روانشناسی بنویسن ناچار هستن از آوردن یه موقع میبینیم مثلا فقط 3 صفحه پاورقی اومده، یعنی یه موضوع بست پیدا میکنه. حالا انشالله در زمان خودش بیاد کتاب بپرسید و متوی فرسوی درش هم کتاب هایی داریم معرفی میکنیم بهتون.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خب بفرمایید دوستان دیگه که روی خط هستن، 5 دقیقه ما وقت داریم.
سلام، شبتون بخیر. من
سلام شبتون.
من نمیدونم کی بود اول داشت صحبت میکرد، ایشون ادامه بدم بعد دوستان.
من بودم اگه میخواین حالا شما صحبت کنیم که دو تا
بفرمایید. نه وقت نداریم برای یه تعارف، بفرمایید.
استاد میخواستم یه سوال بپرسم. مثلا من خیلی آدمی هستم که تنهایی رو دوست دارم ولی اینجوری نیستم که اجتماع گریز باشم، یا مثلا خیلی کم صحبت میکنم، بعد این باعث میشه که هر کی منو میبینه میگه تو خودتو میگیری و نمیدونم، من دچار این استراب میکنم که مثلا تو اصلا اجتماعی نیستی. بعد من تو این دیگه مثلا اجتماع نمیرم، بعد خب مثلا میمونم خونه بعضی وقتا درس میخونم و اینا. بعد
حالا دفعه یکی در مورد شما نظر خیلی درس میخونم عزیز من، بذار من یه چیزی بهت بگم خلاصه کلام، چون صدای منو داری شما؟ بذار من یک چیزی رو راحت بهت بگم که خلاصه کلام بشه. میکروفون تو یه لحظه ببند. ببین اینکه دیگران در مسائل شخصی ما، رفتار ما و چیزهایی که واقعا به خودمون مربوطه حتی سوال کنن خودش یه تجاوز به حریم خصوصی، که یکی از بدترین مدل های تجاوز. بنابراین تو چه اهمیتی داره که مثلا دوست تو، خاله تو، عمه تو، فلان تو بهت بگه تو اجتماع گریزی؟ تو با این روش و با این رفتار راحتی احساس آسودگی میکنی، به دیگران ضربه نمیزنی، آسیب نمیزنی، خیلی خوب رفتار تو ادامه بده. یک، من راحتم با این رفتار. دو، به دیگران آسیب نمیزنم. تموم شده رفت. چی کار داری که تو اینقدر گیر میده به اینکه دیگران در مورد من چی میگن؟
بله درسته. میتونی سوال کوتاه دیگه بپرسن؟
کوتاه بفرمایید.
استاد مثلا یه مشکلی رو ریشه‌یابی کردی، مثلا یه مدت زیاد وقت گذشته، فهمیدی این همه مدت این مشکلت بوده، بعد حالا میفهمی که خودت نمیتونی حلش کنی، دیگرانم کمکی نمیکنن و تو اینو بعد رها کنی، در صورتی که میدونی اگه اینو ادامه بدی بازم مثل قبل، اینجا بعد چیکار کنی که استقرار داشته باشی؟
تمرین و خیلی کوتاه، تمرین و ممارست روی موضوع. اگر ما میدونیم چیزی که انتخاب کردیم، تصمیم گیری کردیم درست و صحیحه، فقط مونده ادامه دادن. یعنی ممکنه بارها دوباره اشتباه کنی، فکر کنی درست نیست، ولی کافیه بر باور قبلی تو استوار بشی و ادامهش بدی. ولی حالا در زمان دیگری اگر بحثتون طولانی بود صحبت میکنه.
باشه، خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم. خب دوست دیگر اون که میخواستن صحبت کنن، فقط 2 دقیقه فرصت داریم اگر چجوری میخواد مطرح کنن.
سلام،
ولی صداتون قطع وصل میشه.
یه سوال وقت هست، سوال داشتم یکشو بپرسم.
بفرمایید.
خب نامو میپرسم.
عزیز من صداتو قطع وصل دارم و متاسفانه فکر نکنم در این فاصله کم شما بتونید برای اینترنتتون کاری بکنید. اگر اجازه بدید که با عزیز دیگری صحبت کنیم، ولی اینترنت رو حتما درست کنیم تا در جلسات بعدی در خدمتتون بتونم باشم. آقای نوید، آیا صحبتی دارید شما؟ خب، و خانم یاسمن؟
بسیار خوب.
ممنونم از همه شما عزیزان. رأس ساعت 22 ما به همه دوستانی که در بار اول دسترسی دادیم تونستیم پاسخ بدیم. البته مثل همیشه عذرخواهی میکنم از عزیزانی که تمایل به صحبت داشتن اما شرایط و زمان و فرصت نبود. هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود و روز سه‌شنبه هم باز همایشی داریم که در همین کانال لینک ورودش رو میگذارم، حالا نمیدونم فردا یا پس فردا بگذارم، و براتون آرزو و امید بهترین ها رو دارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.